رادیو توکا تقدیم می کند. رادیو سینما
آهنگ برنادت. فیلمنامه جورج سیتون. بازیگران اصلی: جنیفر جونز، چارلز بیکفورد، وینسنت پرایس، لی جی کاپ، آلفرد نیومن. کارگردان: هنری کینگ.
داستان زندگی برنادت سوبیروس که در دهکده لورد واقع در جنوب فرانسه نزدیک به خاک اسپانیا زندگی میکرد. برای کسانی که به وجود خدا ایمان دارند هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسانی که به وجود خدا ایمان ندارند هر توضیحی ناممکن است. 11 فوریه سال 1858.
صبح زوده و هوا سرده. ناقوس کلیسا از پنجره دیده میشه، یه پنجره قدیمی میله دار. توی خونه محقر یه خانواده پرجمعیت زندگی میکنن. همگی خوابیدن. زن خانواده که لوئیس نام داره با صدای ناقوس بلند میشه و تلاش میکنه همسر خودش رو که سوبیرو نام داره بیدار بکنه.
سوبیرو اگه زود را بیافتی ممکنه کار گیرت بیاد.
سوبیرو با خستگی و کلافگی بلند میشه و به سمت پنجره میره. لوئیس هم بلند میشه تا صابونه رو آماده بکنه. خونه خیلی محقره. بند رخت وسط اتاق آویزونه و لباس هام روش افتاده. در و دیوار خونه خیلی کهنه و قدیمی به نظر میان. دوتا از پسرها روی زمین خوابیدن. لوئیس اجاق رو روشن میکنه. سوبیرو با خستگی و خوابالودگی لباسهاش رو میپوشه و کفشهاش رو پاش میکنه. بعد میره بالای سر دوتا از دختراش که روی تخت خوابیدن. یکی از اونا ناراحت به نظر میاد، گویا داره کابوس میبینه. اون برنادته. دختر دیگرش ماری نام داره. سوبیرو کتش رو میپوشه. همسرش شال گردنش رو براش میبنده. سوگورو کمی با نگرانی به اون نگاه میکنه و بعد از خونه خارج میشه. از کوچه های قدیمی عبور میکنه و به یه نونوایی میرسه. میره پشت ویترین مغازه، کمی داخل رو نگاه میکنه و نونوا رو میبینه. نونوا مشغول پخت نونه. سوبیرو به داخل مغازه میره.
امروز کاری براتون ندارم، خودم کار ندارم، اون وقت چطوری میتونم کاری را اضافی بگیرم؟ این روزا مردم دیگه نون نمیخورن، آخر حالا دیگه موجب همه کلوچه مربایی بخورن. چرا سری بیمارستان نمیزنی؟ آدمی که کارشون رو میکرد دیروز رفت شهر.
ممنونم.
سوبیرو با خوشحالی خارج میشه و سری به سمت بیمارستان حرکت میکنه. کمی بعد سوبیرو تو بیمارستانه، گویا تونسته اونجا کاری پیدا بکنه. اون الان مسئول جمع‌آوری زباله‌های بیمارستانه. مسئول نظافت بیمارستان میاد بیرون و میگه
آشغالا رو وردار ببر زباله دانی مساویه، همه‌شون رو خوب بسوزون، این آشغالا پر میکروب و مرضن.
سوبیرو به سختی گاری زباله رو بلند میکنه و به دنبال خودش میکشه. زباله ها رو میبره بیرون شهر، یه جایی به نام ماسابیه. اونجا زباله ها رو میسوزونن، جایی که تقریبا دوروبرش پر صخره است. به زحمت گاری رو تخلیه میکنه. بعد از ظهر همه بچه ها برای درس خوندن رفتن به کلیسا. تو کلیسا خواهر روحانی به عنوان استاد از بچه ها سوال میپرسه.
چرا مسیح کلیسا رو بنیاد کرد؟
مسیح کلیسا رو برای ارشاد و نجات انسان بنیاد کرد.
مسیح چند سال روی زمین زندگی کرد؟
حدود 30 سال زندگی کرد و زندگی پاک رو همیشه در فقر گذشت.
کاملا درسته، ولی آخرین و مهمترین کلمه رو فراموش کردی. باید میگفتی در فقر و رنج. این نکته رو دیگه فراموش نکن دخترم، چون فقط از طریق رنجه که میتونیم به ملکوت خدا راه پیدا کنیم. تثلیث مقدس چیه؟
برنادت جوابی نمیده.
گفتم تثلیث مقدس چیه؟ مگه سوالمو نشنیدی؟
بله خواهر روحانی شنیدم، اما چیزی دربارش نمیدونم.
قبلنم نشنیده بودی؟
شاید شنیده باشم.
سردر نمیارم دخترم. گستاخی میکنی یا فقط ابلهی؟
ابله هم خواهر روحانی، تو درس خوندن خیلی کودنم.
گستاخم هستی، تو دختر بزرگی هستی برنادت، تو این کلاس از همه بزرگتری. ندونستن تثلیث مقدس نابخشودنی. برو تای صف بیست.
ماری دستشو بلند میکنه.
چی میخوای بگی ماری؟
فقط میخواستم بگم روزی که درس تثلیث مقدس رو به ما دادید، خواهرم برنادت مریض بود، خیلی از کلاس عقب مونده، چون همیشه مریضه.
بیماریش چیه؟
بهش میگن آسم یا همچی چیزی.
شاید میخوای بگی آسم.
بله خواهر، دکتر دوزرام همینو میگه. خواهرم نفسش بند میاد، بعضی وقتا هم اینجوری میکنه.
وقتتون رو با خنده تلف نکنین، برگردین سر درستون. سوانت، تو به برناده تثلیث مقدس رو یاد بده.
تثلیث مقدس همون خدای واحد است که به 3 شخصیت ربانی تقسیم شده.
صبح بخیر پدر پیرامار.
صبح بخیر خواهر مرکز.
صبح بخیر جناب.
از این طرف رد می شدم، گفتم سری به شما بزنم خواهر، ببینم چند نفر از بچه ها را برای تشرف به دیانت مسیح آماده کردیم.
6 نفر، الان داشتیم مفاوضه می کردیم.
بسیار خوب، همه تون مفاوضات را بلدید؟
بله جناب.
یادگیری مفاوضات محتاج سخت کوشیه. من معتقدم که به این سخت کوشی باید پاداش داد. من چند تا تصویر مقدس دارم، بخواید اونا رو بهتون بدم؟ بسیار خوب. اینم تصویر مقدس.
متشکرم عالی جناب.
وقتی بزرگتر شدید متوجه خواهید شد که با یاد گرفتن محافظات نه فقط پایه محکمی در تعلیمات دینی کرد بلکه صاحب آیینی شدید که در سراسر زندگی راهنمای شما خواهد بود.
ببخشید پدر روحانی، این دختر مستحق نیست، با این کار به دیگران بی‌انصافی میشه. همه محافظات یاد گرفتن غیر از اون.
این که بد شد، واقعا متاسفم. از این به بعد علاقه بیشتری به امور دینی نشون بده. درسات خوب بخون.
لوئیس تو خونه سخت مشغول کاره. سوبی رو بعد از یه کار سخت برمیگرده خونه.
کار پیدا کردی؟
سوبی رو با عصبانیت هرچه پول درآورده رو به زنش میده.
20 فرانک؟ از تو نونوایی؟
سوبی رو با سر جواب منفی میده.
پس کجا؟
بهتره نپرسی.
گدایی کردی؟
بدتر از گدایی. هرچی گند و کثافت تو بیمارستان بود بهم دادن ببرم بسوزونم. ببین کار سوبرای بدبخت به کجا کشیده. ببین باید با چه خفتی زندگی کنه. سوبرای آسیابان چه روزگاری بهترین آرد ولایت درست میکرد، حالا باید تو زندان سرد و مرطوبی زندگی کنه که جای هیچ جنایتکاری نیست. آره این زندان به درد دوستا و قاتلا نمیخوره، اما جون میده برای سوبر و سن بچهش. آره بذار اون تو بپوسن، بذار زمستون یخ بزنن، تابستون کباب بشن به درک.
سوبر از خستگی روی تخت ولو میشه. برنادت و خواهرش از در میان تو.
بیا تو جان، مامان جانو با خودم آوردم، قراره تو درس و مشق کمکم کنه. خیلی خوب، خدا کنه بتونیم سیرش کنیم. خواهش میکنم. خب دیگه بشینین.
دوتا برادرای برنادت با عجله میپرن تو خونه و میرن سر میز غذا.
آشارو بخورن هیچی نکن. چه سر گیری حیا؟ این مزخرفات از کجا یاد گرفتی؟ هر کی از این حرفا بزنه میره جهنم. من فقط گفتم آشارو بخور و هیچی نپرس. حرف بدی نزدم. بازم که تکرارش کردی. خوکم از شما دو نفر مؤدب‌تر و تمیزتره. پاشین برید سر صورتتون رو بشورین، زود باشین. هر دوتون.
چه خبرتونه؟ سرمو بردین؟ ببین میذارن آدم یه چرت بخوابه.
معذرت میخوام پدر.
از سرما یخ کردم، آتیش روشن کن.
هیزم نداریم.
یعنی هیزم من باید بیارم؟ تمام روز جون کردم، غیر از سکوت یه ذره گرما چیزی نمیخوام. از صبح تا غروب از سرما سگ لر زدم، تازه تو خونم باید خرکاری کنم.
من میرم هیزم جمع میکنم پدر. میذاری منم با ماری برم ماما؟ نه خیر، به هیچ وجه اجازه نمیدم. تابت باد بخوره سرما میخوام. لباس گرم تنم میکنم ماما. خواهش میکنم ماما. خیلی خوب خیلی خوب، اما خودتو بپوشون. ماما جون منم برم. نه آه خواهش میکنم ماما، تو باید تو خونه بمونی، تمام روز دعا کنی که خدا گناهتو ببخشه. لوئیس، لوئیس چی شده کروزین؟ بیچارم بازم رهشه گرفته، نمیدونم چی کار کنم، کمکم کن لوئیس. آروم باش کروزین، تو برو، منم الان میام. خدا بیا با هم بریم، خواهش میکنم ماما. ماما نه خیلی، تو پیش برادرت بمون، تو هم باید از خدا طلب مغفرت کنی. دختر شما هم زود برگردی.
لوئیس به همراه زن همسایه میره تا به فرد بیماری کمک کنه.
بنادی عجله کن، هر کی زودتر از رو پل رد شد پادشاه.
برنادت و ماری و شان رفتن حومه شهر تا هیزم جمع کنن. شان و ماری میدونن تا ببینن کی از روی پل زودتر رد میشه. برنادت همچنان آهسته داره راه میاد. یکی از آشناهاشون برنادت رو میبینه و شروع میکنه احوال پرسی کردن.
سلام برنادت.
روز بخیر خانم نیکولا.
بابا مامانت خوبن؟
بله خیلی خوبن، متشکرم. حالا پسرتون آقای آنتوان چطوره؟
سرمو رو گنده. شما چطورین برنادت خانم؟
بد نیستم متشکرم آقا. خب دیگه باید راه بیفتم، ولی خواهرم نگران میشه. اجازه هست از رو پلتون رد شم؟
هر چقدر که دلتون میخواد، برای شما مجانیه.
خیلی ممنونم آقا.
برای خودش داره زن خوشگلی میشه نه؟
آنتوان که روی شیروانی نشسته پسر جسوری به نظر میاد. سری میاد پایین و کمک میکنه تا برنادت از روی پل چوبی به راحتی عبور کنه. برنادت با ترس از روی پل رد میشه. در انتهای مسیر از آنتوان تشکر میکنه و میره دنبال ماریو شان. برنادت ماری و شان رو گم کرده و با هراس داره دنبال اونا میگرده. یه دفعه ماری و شان از پشت یه تخت سنگ میپرن بیرون و برنادت رو میترسونن. برنادت خیلی میترسه. بعد از اینکه کلی میخندن، باز به راه خودشون ادامه میدن و میرن تا هیزم بیارن. باز ماری و شان جلوتر میدونن و برنادت هم به دنبال اونها. میرسن به یه رودخونه. رودخونه خیلی کم عمقه. ماری و شان کفشا و جوراباشون رو در میارن تا برن اون طرف رودخونه. برنادت میترسه. شان به برنادت میگه که تو مثل یه گربه از آب میترسی. برنادت انکار میکنه، ولی ماری حرف شان رو تایید میکنه. ماری و شان دامنانشون رو بالا میزنن و از روی رودخونه رد میشن. آب رودخونه خیلی سرده. برنادت همچنان ایستاده و عبور اونها رو نگاه میکنه.
تو همینجا بمون تا ما برگردیم.
سه نفری بیشتر میتونیم هیزم جمع کنیم.
شان و ماری که رسیدن اون طرف رودخونه میرن تا هیزم بیارن. اما برنادت هم ترجیح میده که کفش و جوراباش رو در بیاره تا از رودخونه رد بشه. شاید میخواد به ترسش غلبه بکنه. ناگهان باد تندی میاد. برنادت با تعجب اطرافش رو نگاه میکنه. اما باد یه دفعه قطع میشه. برنادت به درآوردن جوراباش ادامه میده. بعد دوباره همون باد تند شروع به وزیدن میکنه. باد از داخل یه غار بیرون میاد. برنادت با تعجب میره سمت غار. ناگهان نوری از بالای در ورودی غار به چشم میخوره و مرتب روشنتر میشه. زنی نورانی با لباسی سفید و شالی آبی بالای صخره ها ایستاده و برنادت رو نگاه میکنه. برنادت خشکش زده. برنادت با تکون دادن سرش به زن سلام میکنه. زن هم در جواب همین کار رو میکنه. برنادت لبخند میزنه. زن هم در حالی که داره با لبخند جواب اون رو میده، تسبیحش رو که در دست داره به حالت ذکر به دست دیگرش میده. برنادت هم تسبیح خودش رو به دست میگیره و بعد شروع میکنه با تسبیح صلیب کشیدن. برنادت زانو میزنه. ماری و شان با هیزمایی که جمع کردن دارن بر میگردن.
من که نمیتونم دست تنها این همه چوب تو شهر ببرم.
برنادت به بالای تخت سنگ ها خیره شده.
مگه مرده بود دراز بیرار رو زمین می افتاد؟ چرا شده آدم مرده رو زمین سانو بشن؟
چرا حرف نمی زنی؟
حتما شوخیش گرفته. منم بلدم چه کار کنم.
شان یه سنگ پرت می کنه.
برنادت!
برنادت به خودش میاد و بلند میشه.
پرسی ما به دستو بپرسیم. فکر کردم آس کشتتت. آره چرا خوشکت زده؟ بیا دیگه، باید قبل از گروه خونه باشیم. دارم میام. شرار نیست دوباره از این آب سرد رد بشیم. تو برو اون برای رودخونه، ما در پر میان پیشت.
برنادت که قبلا جوراباشو در آورده از رودخونه رد میشه و به دخترها میگه که آب رودخونه اصلا سرد نیست و خیلی هم گرم.
برنادت، مگه عقل سرت پریده دختر آب رودخونه
یخی؟ نه.
بگو ببینم چرا وسط صخره زانو زده بودی؟ مگه شماها ندیدینش؟ کیو؟ پس داشتی طلب بخشش میکردی؟
جان
خودت بگو کی با تو بود؟
خب بهتون میگم اما قسم بخورین که به کسی نمیگین. اگه مامان بشنوه حتما کتکم میزنه.
قسم میخورم، من بهت قول میدم قسم نمیخورم. قسمای اینجوری گناه کبیر است. تو که دلت نمیخواد من قبل از مراسم تشرف گناه بکنم ها؟ بهمون بگو دیگه بگو.
بانوی رو دیدم که سر تا پا سفید پوشیده بود، یه شال آبیم به کمرش بسته بود و روی پاهاش گلای طلایی داشت. به عمرم آدمی به این قشنگی ندیده بودم.
شر رو ور نگو، آخه بانوی به این خوشگلی وسط صخره ها چی کار میکرد؟
اما من دیدمش، راستی راستی دیدمش.
پاشیم بریم دیگه، موندنمون اینجا صلاح نیست. تو این یکی رو بردار.
نه این یکی رو برمیدارم چون گنده تره، شما هم خسته شدی.
حالا برنادت خوشحال و پر انرژی نظر میاد و از همه جلوتر راه میره. لوئیس بر میگرده به خونه، گویا کسی خونه نیست غیر از سوبیرو که خوابیده.
هنوز دخترها بر نگشتن؟
نه بسی درشکچی خانم میله اینجا بود، میگفت دیگه رخ واسه شستن ندارن به تو بدن.
حالا شکممونو از کجا سیر کنیم؟
از من نپر، چون خودم هم تمام بعد از ظهر تو همین فکر بودم.
حالا کجا بودی؟ داشتم از ترس تلف میشدم.
عوضش کمی چوب گیر آوردیم اما سهیمه تو چند روز بسمونه.
غیر از هیزم جمع کنی کارهای دیگه ای هم داریم، جارو کشی، نظافت و آب هم لازم داریم.
آبو من میارم ماما،
من که دیگه نا ندارم را برم. برنادت، برنادت
چیه ماما؟
برناز ندار.
باشه خدافظ.
اینو از دستم بگیر ماما، این دختره نباید انقدر بدوه.
تمام راه و یه بند دوید، مروشن به گردش هم نمیرسیدیم.
حالا تا صبح سرفه میکنه.
به نادت هیجان زده است ماما، که میگه روغر ماسابیه بانوی سفید پوشی رو دیده که روپاهاش گلای طلایی داشته.
این مزخرفات کیه داری میگی؟
این عین حرفای برنادته.
لباس سفید و گلای طلایی؟
میگه این بانو رو صخره ایستاده بود و بهش لبخند میزد، یه تسبیح مروارید هم دستش بود و یه صلیب طلایی.
ماری
تو قسم خورده بودی، چرا لوم دادی؟
ماما ازم پرسید. این شعر رو قضیهش چیه؟
حقیقت محض ماما، رو قاره ماسابیه خوشگلترین بانوی دنیا رو دیدم.
بانو؟ کدوم بانو؟
نمیدونم، یه دفعه ظاهر شد و یه دفعه هم قیبش زد.
آه اینقدر چرت نگو دختر.
نه ماما واقعا دیدمش، صورتش اینقدر قشنگ بود که نگو، چشمم که بهش افتاد احساس کردم.
سوبیرو میشنوی چی میگه؟
آره شنیدم، خوب میدونم چرا از این حرفا میزنه، میخواد پوز بده، از خودش چیز میسازه که خیال کنن آدم مهمیه. این قصه ها دیگه کهنه شده، داستان شاه مریان، گلهای طلایی روی پاش. واقعا
نه پدر، من واقعا و حقیقتا بانو رو دیدم، باور کنید راست میگم.
در باز میشه، زن و مردی دم در ایستادن و یه سبد و چند تا خوراکی دستشون گرفتن.
این توفه ناچیز مال شماست به خاطر بچه‌ام که جونشون نجات
داد. البته برای نجات زندگی بچه‌مون این خیلی ناقابله، اما خواهش میکنم قبولش کنی.
نه
نه امکان نداره.
فقط به این وسیله میتونیم سپاسگزاری کنیم. خواهش میکنم.
قبول کن لوئیس، دست دوست و همسایه رو که نمیشه رد کرد. اگه قبول نکنی ممکنه برنجم.
آخه شما مثل ما به این قضا محتاجی.
نه امروز خالم با دستی پر از ویگار به دیدنمون اومده. ما میخوایم شما هم تو بخت ما شریک باشین. خواهش میکنم.
خدا به هر دوتون عوض بده. این خوردنی ها چند روز سیرمون میکنه.
سوسیس این همونه ای که تو قصابی دیدی؟
با این تخم مرغا چه خاگینه ای درست مگلوی. خوش اومدی، از دیدنت خوشحالم. گم کردی که از این برا پیدات شده.
قضیه دو تلو رو که شنیدی؟
مهتر کازنا باره میدی؟
آره، اسب لگدش داده پاشو شکسته.
پای اسب شکسته؟
نه پای دو تلو شکسته از سه جا.
ایداد خیلی بد شد.
از قضا خیلی هم خوب شد.
خجالت بکش لوی.
آه درسته که دو تلو بد بردم، اما واسه شوهرت که خوب شد. کازینو با میخواد استبلشو دست تو بسپاره. منم واسه همین اینجا روزی دو فرانک حقوق میده با یه وعده غذا.
سوبیرا
روزی دو فرانک
غذاشم که حتما گرمه.
باجو میذاری منم آت سوار بشم؟
اما پشتو بزرگترم.
چرا تعجب کردم؟ مگه نمیدونستی از کازینو با قول گرفته بودم که اولین جای خالی رو به من بده؟ تازه مهتری که کار نشد. اما چه میشه کرد؟ این روزا همه آسیابونا خرکچی شدن. نه کازینو با بگو قبول کردم.
گفت بهت بگم که سر ساعت 5 صبح اونجا باشی.
همه تون شام مهمونه.
نه امشب نمیتونی تعارف نکنید. باید
شام با ما بخورید. خب حالا همه چی رو آماده میکنیم. غذا که داریم. کارم که برام پیدا شده. ما تخم مرغ رو قبول کردیم. شما هم باید خاگینه رو بخورید. بیش از اینم تعارف جایز نیست. بچه ها به مادرتون کمک کنید. تخم مرغ رو خاگینه کنید. سوسیس هم برام سرو کن عزیزم.
همه خوشحال میرن سر میز. فردا صبح ماری با عجله میاد سمت خونه. خیلی نگران به نظر میرسه.
چی شده؟
برو نادید.
حرف بزن، حرف بزن.
یا مرده یا بلای سرش اومده. رنگش مثل گشت سفید شده.
بلا کجاست؟
دارم میبرنش خونه نیکول.
لوئیس و ماری با عجله میرن بیرون، میدوئن سمت خونه نیکولو. برناردتو میبرن خونه نیکولو. آنتوان اونو بغل کرده، اونو میبرن تو. همه اهالی ده دم در خونه نیکولو جمع شده.
تو رو خدا رحم کنین، راحتش بذارین. حالش هیچ خوب نیست.
حالش داره خوب میشه، داره چشماشو باز میکنه.
حالا حالت بهتره؟
بله متشکرم. خود
الان برات یکم شیر گرم میکنم.
خیلی ازتون ممنونم، اما چیزی احتیاج ندارم.
چت شده بود؟ چه اتفاق افتاد؟
بانو مدت درازی اونجا بود، با هم حرف زد.
با هم حرف زد؟ چی میدونی؟
بهم گفت باید به من افتخار بدی و تا 15 روز هر روز بیای اینجا. بعد ادامه داد، تو این دنیا نمیتونم قول خوشبختی بهت بدم، اما تو اون دنیا میتونم.
لوئیس و ماری دوان دوان میرسن خونه نیکولو. جلوی در خونه خیلی شلوغه، به زحمت میرن داخل. برین
کنار رایشم شما میدید. شما
میخواستیم
بانو رو
بگید.
خواهش میکنم، اجازه بدید. نه با هیچ
کدوم از ما چیزی ندید. من هر چند گفت بانو رو دیگه. برنادت
حالت خوبه؟
آره مادر، هیچ جای نگرانی نیست.
جای نگرانی نیست؟
تو منو از ترس نصف جون کردی، وقت میگه جای نگرانی نیست. شام پدرتو ول کردم رو آتیش بسوزه، مثل دیوونه ها تو خیابونا میدویدم، اون وقت تو مثل شاهزاده خانم رو تخت نشستی. دختر یه
بیگه هیا این بچه معصوم و ندن. این دختر از فرشته های خدا.
فرشته؟ خودش انگوش نمای خلق کرده.
بیا بریم مادر، شاید قبل از پدر بخونیم.
از اینجا پامو بیرون نمیذارم مگه اینکه قول بدی دیگه هیچ وقت به مصابیه نری. هرگز.
همچون قولی نمیتونم بدم مادر. بانو ازم خواسته تا 15 روز هر روز به اونجا برم.
به مادرت قول بده برنادت، این همه هیجان برات ضرر داره. اگه مواظب خودت نباشی مریض میشی.
خیلی بهت قول میدم دیگه پامو به مصابیه نذارم مگه اینکه خودت بهم اجازه بدی.
خاطرت جمع باشه هیچ وقت همچی اجازهی بهت نمیدم. از این به بعد باید اینقدر کنج خونه بشینی تا عقلت سر جاش بیاد. بیا بریم. تو هم همینطور.
از محبتهای شما متشکرم خانم. از شما هم همینطور.
لوئیس و برنادت و ماری میرن.
اینجور چیتا عاقبت خوبی ندارم.
قشنگی صورت این دختر وقتی که تو مصابی از حال رفته بود ندیدم. هم میدونم که تا آخر عمرم هم همچین چیزی نخواهند دید.
شب شده، همه خوابیدن. برنادت یک گوشه نشسته و داره گریه میکنه. ماری بلند میشه و لوئیس رو صدا میکنه.
باز چه خبر؟
برنادت داری گریه میکنه.
لوئیس میره پیش برنادت.
چت شده عزیزم، بیا پیش مادر کنار آتیش بشینیم.
لوئیس میره پای اجاق، کمی هیزم میریزه داخلش، بعد یه صندلی میذاره و دم همون اجاق میشینه. برنادت میاد و سرش رو میذاره رو پای لوئیس.
مادر، بانو واقعا زیبا بود. وقتی به فکرش میفتم حس میکنم.
آروم باش عزیزم، خیلی از دخترها به سن تو چیزهای خیالی میبینن، اما موقتیه. باید سعی کنی از سرت بیرونش کنی. تو دیگه دختر بزرگی شدی، تو یکی دو سال دیگه برای خودت زنی میشی، شوهر میکنی و بچه دار میشی، درست مثل من. عمر خیلی تون میگذره دخترم، انقدر توند که آدم باورش نمیشه.
فردا صبح لوئیس و سوبیرو میرن پیش برنارد، یکی از خواهران روحانی.
اینجا سلامت این دختر در خطره، با هیچ کس حرف نمیزنه، خواب نداره، به اندازه گنجشکم غذا نمیخوره. برنادت نمیتونی با خودت ببریش؟
از بس مردم منو به هم نشون دادن که این یارو پدر برنادت دیوونه است، زله شده. آخه من آسیابان محترم
پدر این دخترم هستی، مثل اینکه تو هم یادت رفته مادر این دختری. این دختر به جز شما دو نفر پشت و پناهی تو دنیا نداره. شما باید تسلای خاطرش باشی. میخوای
من فقط به فکر
خودتی. برناده دختر ساده دل و درست کاریه، اصلا دروغگویی تو خمیرش نیست. واقعا این بانو رو میبینه، فقط خودشم میبینتش. شما به چه مناسبت فکر میکنین که خودتون برحقید و او برخطا؟ این بانو ممکنه یه موجود آسمانی باشه.
موجودات آسمانی تو جای کثیفی مثل زباله‌دونی چیکار میکنه؟
چیزایی که برناده تعریف میکنه خیلی عجیبه، اما چون این بانو ازش خواسته تا 15 روز مرتب بره اونجا، باید بذاریم بره.
ما حالا اجازه بدم بره ببینه.
تو هم باید باهاش بری. تو حق نداری چشماتو ببندی و کارهای دخترتو یه جور دیوونه بازی حساب کنی که به تو مربوط نمیشه. این مسئله شوخی نیست، باید به فکر دخترت هم باش.
اون وقت مردم چی میگن؟
هیچی. اگه شما پشتش بیسین هیچی نمیگن. همه ی زنای فامیل باید پشتش بیسن. دلم میخواد کسی جلوی من بهش توهین کنه تا نشونش بدم.
فردا برنادت، لوئیس و ماری به همراه برنارد میرن به سمت ماسابیه. همه اهالی شهر هم اونا رو نگاه میکنن. تو راه پاسبان شهر اونا رو میبینه و بعد سریع میره پیش مسئولای شورای شهر تا خبر رفتن اونها رو به ماسابیه اعلام کنه.
قضیه در شورای عالی شهر مطرح شده و مورد تصویب قرار گرفته. به این دلیل حالا که برای من مسلم شده که درخواست شما موجهه، تصمیم گرفتم طرح شما رو همراه با توصیه نامه خودم برای وزیر کشور بفرستم. امضا بارون ماسی استاندار. به این ترتیب آقایون، همه میدونید که اعتراضات پیگیر شهردار به ثمر رسیده. حالا عالی ترین مقامات کشور در فکر کشیدن راه آهن به شهر لورک هستند.
آقای شهر، خبره دختر سویر دوباره رفته به مساویه. حالا چیکار کنم قربان؟
فکر میکردم مادرش قدغن کرده،
اما امروز مادرش هم باهاش رفت.
همچین چیزی در وسط قرن 19 هم باور نکردنیه.
این دختر پاک دیوونه است.
یعنی دچار خیالات شده.
حالی جناب، پیشنهاد میکنم بدون فوت وقت اقدام کنید.
اما آقایون، اگر من در مقام شهردار حتی موجودیت این دختر رو بپذیرم، اهمیت بیشتری به قضیه خواهم داد و روزنامه ها از این اهمیت چشم نخواهم پوشید. در حال این قضیه فقط به آقای دادستان مربوط میشه.
متاسفانه دولت در این مورد اختیاراتی نداره. این مسئله مربوط به سرکلانتر پلیسه. هنوز کسی قانون شکنی نکرده. این از وظایف پاسبان محله است. مسابیه جزو حوزه توه، نه؟
بله قربان.
پس پیش رسیدگی کن.
پاسبان با ناامیدی از جلسه شورای شهر میاد بیرون. کل اهالی شهر هم دنبال برنادت را افتادن و دارن میرن به سمت مسابیه. نزدیک میرسن، برنادت با خوشحالی میدوه سمت تخت سنگ ها تا ببینه بانو رو میتونه ببینه یا نه. کمی مضطرب میایسته و اطرافش رو نگاه میکنه. بعد بانو دوباره بالای همون صخره ظاهر میشه. برنادت با خوشحالی خیره به اون نگاه میکنه، بعد زانو میزنه. همه از راه میرسن.
از کجاست؟ همینجاست. بله همون جای استاده اون بالا. یاره بهتون سلام میده، میبینی؟
اما کسی بالای صخره ها چیز نمیبینه. همه با تعجب به هم نگاه میکنن. برنارد در کنار برنادت زانو میزنه و بقیه هم به تبعیت از اون این کار رو میکنن. برنادت آهسته نشسته و نیایش میکنه. پاسبان از راه میرسه.
از اونجا متفرق شین، یلا برگردی خونه هاتون، یلا. شنیدین چی گفتم؟ پراکنده بشین.
اما کسی به اون توجه نمی‌کنه.
نخیر، انگار نه. من دستم ها از پسشون بر نمیام.
خبر برنادت همه جا پخش میشه. در روزنامه‌های چاپ 19 فوریه 1858 تیترهای متعددی بر له یا علیه این موضوع در روزنامه‌های فرانسه چاپ میشه. این موضوع باعث نگرانی شورای شهره.
مزخرفات چاپ کنن، حالا تمام فرانسه به ریشمون میخنده. اونم وقتی که قرار بود به لورد راهن بکشن. من بگو که داده بودم نقشه ایسخرام بکشن. واقعا که مسخره است. فکر میکنی دولت دیگه شنین امتیازی بهمون میده؟ هرگز. حالا کی میاد به این شهر خراب شده که ارواح و شیاطین قارها و زبال دنیاشو تصرف کردن راه آهن بده؟
حقیقت مطلب اینه که سر و کار ما فقط یاوه‌گویی های یک دختر احمق و بی سر و پا نیست، بلکه تمام آینده این شهر در معرض خطر قرار گرفته. باید اقدام جدی به عمل آورد و به این دوز شرک‌ها خاتمه داد.
چطوری؟
چطوری؟ این دیگه بسته به تصمیم شما واقعی داد.
مایلم این چرندیات خاتمه بدم، اما دستم بسته است. این دختر در نهایت صفا به خارج از شهر میره، اونجا فقط زانو میزنه، دعا میخونه و دوباره برمیگرده به منزل. آیا هیچ کدوم از این کارها برخلاف قانون آقایان؟
بله، چون اینجور کارها توهینه، توهین به مقدسات ملی مطلوب میشه.
جدا؟
خب بله، بدیهیه که ظهور مریم و مقدس در یک زبان دونی بوگندو در شأن اون فرشته آسمانی
اشکال همینجاست. برندت مدعی دیدن مریم مقدس نیست، این ادعای مردمه.
این دختر میگه بانوی رو دیده، یک بانوی بسیار زیبا. دیدن یک بانوی خوشی رو که نمیشه نقض قوانین حساب کرد.
ماره، خوشبختانه اینطور نیست، وگرنه همه مردای فرانسه باید نصف عمرشون رو پشت میله های زندان میگذرن.
الان چه وقت شوخی نیست آقای عزیز. بله بله، با چه خبره؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟
ببخشید قربان، دکتر دازو میخواد شما رو ببینه.
بهش بگو صبر کنه.
صبر کن. دکتر دازو ممکنه به دردمون بخوره. چه بسا دکتر بعد از معاینه های دقیق این دخترک را دیوانه اعلام کنه.
درست. به دکتر بگو بیا تو.
آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم. سلام دکتر. صبح بخیر آقایون. صبح بخیر. من خیلی متاسفم که جلستون رو قطع میکنم آقایون، اما تا به حال چند بار به قصد تحقیق به مصابیه رفتم. امروز هم برنادت رو معاینه کردم، فکر کردم ممکنه شما به گزارش من علاقه
دارید. بله البته، چرا نمیفرمایید؟
بله شد دکتر، به چه نتیجه رسید؟
راستش منم همزمان با مردم به بار رسیدم. دختر سوبی رو بلافاصله روی زمین روبروی یک صخره بزرگ زانو زد و شروع کرد به حرکات تواضع‌آمیز و پر احترام مذهبی.
شما روی صفحه چیزی ندیدید؟
خیر.
بقیه مردم چطور؟
خیر.
خب پس مردم بهش نخندیدن؟
نه خیر. در حرکاتش کیفیتی وجود داشت که مانع خنده می شد. وجد و شعف برنادت به قدری اصیل بود که بیننده احساس می کرد این بانو واقعا اونجاست. همینطور که همه ما محو تماشا شده بودیم، صورتش مثل مرمر سفید شد و پوستش طوری به صورتش چسبید که ساختمان جمجمش در ناحیه شقیقه ها به وضوح دیده می شد. من ابتدا فکر کردم علت این حالت ممکنه کم خونی مغزی باشه، اما وقتی نبضش رو گرفتم کاملا عادی بود. ضمناً در سلسله اعصابش هم هیچ گونه عیب و علتی دیده نمی شد. حتی باید بگم عکس العمل چشماش عادی بود.
آیا با این موجود روی صخره صحبت هم میکرد؟
من که در کنارش ایستاده بودم دوبار شنیدم که از اعماق سینه‌اش اینو تکرار کرد. بله بله، این صدا واقعا از اعماق وجودش در میاد. بدیهی بود که به انتقال پیام خاصی مأمور شده بود، چون چند لحظه بعد رو به جمعیت کرد و گفت برای گناهکاران دعا کنید.
هر کس با موجودات موهوم حرف بزنه مغزش حتما معیوبه.
البته اینم امکان دیگه‌ای بود که من کاملا بررسیش کردم. برای آزمایش قوای ذهنیش از اون پرسیدم آیا میدونی من یه گناهکار چیه؟ اون بدون لحظه‌ای تردید جواب داد البته آقا، گناهکار کسیه که عاشق شده باشه. این پاسخ بسیار زیرکانه است. نکته اغنا کنندش این بود که گفت عاشق نه عامل. راستش بعد از این پاسخ اعلام هجر یا کمرگی این دختر دیگه امکان نداشت.
پس حتما کلاه برداره.
هیچ گونه دلیل موجهی برای این فرض وجود نداره.
بنابراین باید نتیجه گرفت شما هم به حلقه معتقدان این معجزه پیوستید، درسته؟
من یک نفر طبیبم، حرفه من خدمت به علمه، عضو چند انجمن علمی هم هستم. از جواب این دخترم کاملا اقناع شدم.
اگه گزارش شما رو درست فهمیده باشم دکتر، مطلب از این قراره که از نظر علمی نه کلاهبرداری در کار، نه اختلالات ذهنی، نه بقای معجزه آمیز. پس اجازه بدید از علم بپرسم چه چیزی باقی میمونه؟
من جوابی برای این سوال ندارم.
فردا صبح شهردار دادستان میرن دفتر کلیسا.
اگر کلیسا جلوشو بگیره مردم ما رو سردنش نمی کنن.
دقیقاً ما میتونیم با خیال راحت لم بدیم و با هر دو طرف هم دردی کنیم. این آقلان ترین کار یک از دولت فرق
میاد. آلی جناب تشریف داره.
بله قربان بفرمایید.
ها بفرمایید.
صبح بخیر پدر روحانی. صبح بخیر.
سلام بر پدر روحانی.
گمون کنم دختر سویرو شما رو به اینجا کشونده.
بله.
پیش از هر چیز بذارید بگم کلیسا برای این به اصطلاح تجلیات مذهبی هیچ گونه اهمیت مذهبی قائل نیست. بفرمایید خواهش می‌کنم.
از شنیدن این نکته خوشحالم پدر. پس شما حاضرید با این دختر صحبت کنید؟
خیر. این قضیه به من مربوط نیست. رسیدگی به این مسئله وظیفه مقام
ما به همکاری شما امیدوار بودیم.
منم مزایقه نمی‌کنم. بفرمایید. من به همه افراد کلیسا دستور دادم پا به اون غار نگذارن و نسبت به این قضیه کاملا بی اطلاع باشن.
اما خب شما نفوذ وسیعی روی مردم این شهر دارید، یعنی الان وقتش نیست مردم رو راهنمایی کنید؟
من به هیچ وجه قصد ندارم به اهمیت این جهالت اضافه کنم.
پس شما دولت ناچار میکنید به قانونی متوسل بشه که مطابق اون کلیسا حق نداره بدون اجازه رسمی وزیر حاکم شهر پرستشگاه جدیدی تاسیس بکنه، درسته؟
کلیسا پرستشگاه جدیدی باز نکرده. این عملیات کفرآمیزی که هر روز در مساوی انجام میگیره مورد موافقت کلیسا نیست آقایون.
پس چطور میتونید دست رو دست بذارید و شاهد این مراسم کافرانه باشید؟ از قرار معلوم اونا یک میز آشپزخونه رو تبدیل به محراب کردن و اونجا دعا میخونن. بله، در یک منجلاب بوجندو به درگاه خداوند دعا میکنن.
آقایان دعا خواندن هر کجا که انجام بگیره کار خوبیه.
بله بله. خب بهتر قا بیافتیم.
شهردار و دادستان بلند میشن که برن.
متشکرم پدر.
از خداوند براتون آرزوی توفیق.
خدا نگهدار.
خدا حافظ پدر. عجب روباه مکاریه، با موافقتی که با ما کرد تمام بار این مسئله رو گذاشت روی دوش خودمون.
بدبختانه پیروان این دختر همشون اهالی شهر خودمونن و رنجوندنشون اجالتن به نفع ما نیست، به خصوص این که انتخابات به زودی شروع میشه.
ما باید اونا رو برنجنیم، چرا قضیه رو به مقامات عالی‌تر ارجاع نمیدیم؟
بسیار پیشنهاد خوبیه، من فوراً به آقای استاندار اطلاع خواهم.
چند روز بعد از استاندار نامه‌ای دریافت می‌کنه.
این یک مسئله محلی است که مقامات محلی باید حل و فصلش کنند. من هم به هیچ وجه میل ندارم در این قضایا سهمی داشته باشم. فوراً امور را ردخ و فتح کنید و انتخاب راه حل را هم به کف با کفایت شما و همکارانتان می سپارم. امضا بارون مسی استاندار. بله خوب جناب آقا با خیال راحت بیرون گود نشسته و به ما میگه لنگش کن. توقع داره که ما چند نفر دست تنها دشی به این استحکام رو به همین سادگی تسخیر کنیم.
خبر نداره یه این کفهای با کفایت ما، فقط بلدن مردمو قلقلک بدن.
باور نکردنی یک دختر احمق بتونه اینقدر درد سر بتراشه.
دلیلش اینجاست که میلیون ها نفر احمق دیگه مثل اون وجود دارم. از یک مشت آتی و چشم گوش بسته که با خرافات و چرندیات مذهبی بزرگ شدن چه انتظاری میشه داشت؟ من عمیقا معتقدم که این دختر ورفایی که میزنه خطر بزرگی برای تمدن ماست.
دختر خودش آدم خطر
اون صرفن یک متعصب مذهبیه و هر بار که تعصبات مذهبی پیشروی میکنه بشریت رو به قهقرا میره. به همین دلیله که من با این بلوا مبارزه خواهم کرد و برای درهم شکستنش هر کاری خواهم کرد.
من چیزی در باره سیاست نمیدونم، اما حق بازها و راهزنا و دزدا و اوباشو خیلی خوب میشناسم. خوب بلدم چطور ازشون زهر چشم بگیرم. بهتون قول میدم که اگه این دختره رو 5 دقیقه به دست من بسپرید تا عمدار نزدیک غار ماسابیه نخواهد رفت.
بعد چرا معطلی؟ دست به کار شد دیگه.
منم کم و بیشتر همین فکر بودم، منتها نه با روش های خشونت آمیز. روبی که در کلمه دستتن وجود داره پشت هر کسی رو به لرزه میندازه. من مطمئنم که فقط با توپ و تاشر میتونیم
حرف. حرف حساب به خرج اینجور آدم ها نمیره، باید شدت عمل به خرج داد.
بله خواهیم دید. 2 نفر از آدم ها تو احضار کنم.
خودشه
برنادت. اینجور نمیم منتظر مادر باشتن برگرده. چیزی بهش نگو، فقط بگو برنادت هم برای چند نفر آقا به شهرداری رفته.
دو تا افسر و پاسبان برنادت رو با خودشون میبرن. برادر برنادت سری میره تا بقیه رو خبر کنه. کل اهالی شهر جمع میشن دم در ساختمان دادستانی.
تو میدونی من کی هستم؟
البته قربان، شما آقای دادستان هستید.
این عنوان معناش اینه که خود حضرت امپراتور منو منصوب کردن و به من اختیار داده هر فردی رو که علیه منافع این جامعه شیادی کنه به مجازات برسونم. حالا از موقعیت من آگاه شدی دختر؟
بله قربان، شما هم تقریبا مثل آقای ژاکومه هستید.
خیلی مهمتر از اون، من موافق ژاکومه هستم. ژاکومه جنایتکارا و کلاهبردارا رو دستگیر میکنه، من اونها رو به زندان میفرستم. خب حالا که فهمیدی من کی هستم و از حیطه اهمیت و قدرتم مطلع شدی، ازت میخوام که هرگز پا به مصابیه نگذاری. باشه؟
اما من ناچارم آقا، خود بانو از من تقاضا کرده.
بازم که از بانو حرف زدی. برادرت قبول میکنی که خیلی کودنی و در واقع بدترین شاگرد کلاس هستی؟
بله درسته قربان، من خیلی احمقم.
پس وقتی مردم فهمیده بهت میگن این بانو فقط در اوهام تو وجود داره، حرفشونو قبول کن. تو دوچار خیالات شدی.
من هم دفعه اول که بانو رو دیدم خیال کردم فقط یه رویاست.
آفرین، پس زیادم احمق نیستی.
اما فقط یه بار میشه رویا رو واقعی پنداشت، نه شیش.
آیا عجیب نیست که پیش از اولین دیدارت از مصابی خانواده تو در فلاکت به سر می بردند؟ حالا مادرت در استخدام یک خانواده ثروتمنده و پدرت هم کار دائمی گیر آورده، پیروانت هم که خونتون رو پر از اقضیه و البسه کردن. خب حالا اگه دادگاه اعلام بکنه که تو با این بانو دکان برای خودت باز کردی، ممکنه خیلی برات گران تموم بشه.
من تا حالا هیچ چیز از مردم قبول نکردم، چون میدونم بانو خوشش نمیاد.
ببین دختر جان، من فقط میخوام کمکت کنم.
روشش اشتباس، با این ترکیب به جایی نمیرسه.
انتظار ندارم از حرف خودت برگردی، بلکه صرفا ازت میخوام قول بده که نصیحت منو گوش بکنی دختر.
اگه بتونم این کارو میکنم.
دادستان دست برنادت رو میگیره و ازش میخواد که قول بده تا هرگز به مصابیه نره، اما برنادت با ناراحتی دستش رو پس میکشه.
بذار باید یادآوری کنم که من دادستان هستم.
میدونم آقا، قبلنم به هم گفتید.
خب پس خوب گوش کن برنادت، تو همین اتاق مجاور آقای ژاکومه نشسته. ایشان ظالم و بیرحمن و به علاوه معتقدن که با همه باید مثل جانی ها رفتار کرد. اگه با من رانه ای، ناچارم تو رو به دست اون بسپارم و بهت اطمینان میدم که اون ادبت میکنه، چنان پوستی از سرت خواهد کند که خودتم حذف بکنی. اگر منطقی رفتار بکنی، مطمئنن خود من از گناهت خواهم گذشت. خب حالا جواب آخرت چیه؟
جوابم عوض نشده، من باید سر قول خودم به بانو بیستم.
بسیار خوب، من دیگه خسته شدم. حالا که تصمیم به نابودی خودت گرفتی، باشه پایین تو.
دادستان برنادت رو هدایت میکنه به اتاق مجاور پیش مسئول شهربانی.
اسمت چیه؟
شما که اسم منو میدونین آقا.
اسمت چیه؟
برنادت سوبیرو.
پیش از ادامه کار باید بهت بگم هرچی بگی صد خواهد شد. به این کاغذ میگن اقرارنامه. این اقرارنامه به خدمت فرماندار فرستاده میشه. به علاوه آقای استرادم شاهد ماست. بنابراین مواظب حرفات باش. خب این بانویی که میبینی اصلا کیه؟ چه کار است؟
نمیدونم آقا.
چه لباسی میپوشه؟
یه روسری سفید با یه شال آبی، روی پاهاشم گل میذاره.
مثل مجسمه های کلیسا شق و رق میسته؟
نه خیر، رفتارش کاملا طبیعیه. دائم حرکت میکنه و با هم حرف میزنه، به مردم سلام میده و بهشون لبخند میزنه.
پدر مادرت هم این داستانو باور میکنن؟
نه آقا، گمون نمی کنم باور کنم.
اون وقت انتظار داری که من داستانو باور کنم؟ اگر این بانوی تو واقعی بود، آیا بقیه مردم هم نمی دیدنش؟
نمی دونم چرا نمی بیننش، ولی بانو اونجاست.
خوب توجه کن، حالا جوابهایی که به هم دادی برات میخونم تا تو صحتشو تایید بکنیم. برنادت سوبیرو اعلام میکند که بانو روسری آبی سرشه و شال سفید دوره گرده.
نه، روسری سفید و شال آبی.
داری زد و نقیز میگی، اول گفتی روسری آبی و شال سفید.
حتما شما موقعی نوشتن اشتباه کردین.
برنادت سوبیرو میگوید بانو شبیه به مجسمه مریم مقدس در کلیسای شهر است.
نه، اینطور نیست. بانوی من هیچ ارتباطی به مریم مقدس در کلیسا نداره.
کافیه، حالا فقط اعتراف کامل میتونه نجاتت بده. باید اسم افرادی رو که با بانو دست به یکی‌اند به من بگی. دروغم نگو، چون من همشونو میشناسم.
من منظور شما رو نمیفهمم آقا.
پس روشن‌تر میگم، یه مش شیاد شیرت کردن که این حرفای نفرت انگیز رو بزنیم. اونا با استفاده از حماقت تو بهت یاد دادن که مثل توتی حرفاشون تکرار بکنیم. حالا بگو ببینم این مردم کیه؟
مگه شما یه لحظه پیش نگفتین همشون رو میشناسین؟
افراد من بیرون ایستادن و منتظر دستور منن که به زندان ببرنت. اما اگه در حضور این شاهد به من قول بدی که دیگه پاتو به ما سبیه نداری.
نه، من باید سر قول خودم به بانو بیستم.
میخوای پاسبانا رو صدا کنم؟
میل شماست، من که زورم بهشون نمیرسه.
علاوه بر این مادر و پدرت هم به زندان میندازم، اون وقت خواهر و برادرت از گرسنگی میمیرن. بیا تو.
سوبیرو سراسیمه میاد تو اتاق.
دخترمو میخوام، فقط دخترمو بهم پس بدی.
گوش کن سوبیرو، این غارنشینی و وحشی بازی باید متوقف بشه. من دیگه تحملش نمی کنم.
خدای خودت کمک کن، سرکرانتر همینو میخوام. این وضع خانواده منو نابود
کنه. دختر تو هنوز صغیره، مسئولیتش به عهده توست. قدغن کن که بجز مدرسه به هیچ جای دیگه نره. اگه اطاعت نکرد تو خونه حبسش بکن، و الا خودم همتون یه جا حبس میکنم. حالا برو پیکارت. خدا به دادت برسه که ناچار بشم دوباره احضارت بکنم.
سوبیرو با برنادت میره.
خب قربان، نظر شما در این مورد چیه؟
نه، نظر من تو بسیار بسیار شانس آوردی که پدرش در اون لحظه وارد اتاق شد.
خواهر و پدر روحانی در کلیسا دارن با هم صحبت میکنن.
ممنوعیت مقامات دولتی از رفتن این دختر به مصابیه باعث شده پیش همکلاسیاش اهمیت بیشتری پیدا کنه.
واقعا باعث تاسف.
حالا بچه‌ها همش با هم دیگه پچ میکنن. من امیدوار بودم که با اجازه شما باشون حرف بزنم.
اسقف به ما توصیه کرده قبول کنیم، حق با اوست. دختری که تو شهر اونیون پیدا شده بود، یادته؟ همون رستمی. اونم مدعی بود مریم مقدس رو دیده. کشیش شهر اونیون صبور و بسیار فهیم بود. به این دلیل مردم رفتار اسقف رو حمله بر تایید کردن، و بعد که مچ اون دختر کلاهبردار باز شد، مردم کلیسا رو شریک جرم اون به حساب آوردن. بعدش بلافاصله کفر و تهمت رواج پیدا کرد و همه علیه کلیسا سنگر گرفتن. نباید گذاشت اون اتفاق اینجا تکرار بشه.
نقشه‌ای که من دارم کوچکترین ربطی به تایید یا تصویب نداره. من تصمیم گرفتم از این دختر سرمشق خوبی در کلاس بسازم.
با مسخره کردنش؟
بله پدر.
بهت اجازه میدم امتحانش کنیم. خداحافظ خواهر.
خداحافظ پدر روحانی، متشکرم.
خواهر روحانی میره سر کلاس درس. بچه ها از ترسشون همه میرن سر جاشون میشینن. شب شده، لوئیس و سوبیرو با نگرانی دم اجاق نشستن. برنادت روی تخت خوابیده ولی خوابش نمیبره. لوئیس میاد بالای سرش. برنادت آروم داره گریه میکنه. لوئیس نگران وضعیت برنادته و آروم سرش رو نوازش میکنه. بعد میره تا با سوبیرو صحبت بکنه.
با این ترتیب حتما تلف میشه. چشمشو هم نمیذاره.
سوبیرو بلند میشه و میره کنار برنادت میشینه.
بلای سر تو برده، با هم حرف بزن.
اگه به مصابیه نرم و بانو رو نبینم حتما میمیرم.
بقیه برو، هیچ کس هم مزاحمت نمیشه. اگه خواستن منو به زندان بندازن بندازن، حرفی ندارم، اما تو باید بانو رو ببینی، باید ببینی.
سوبیرو و برنادت رو در آغوش میکشه. دو روز بعد روزنامه از توقف جریان خبر میده.
خدا کنه این روزنامه به دست باران ماسی هم برسه.
از شماره قبل تا حالا لحنشون خیلی عوض شده، مگه نه؟ گوش کنید، باید از مقامات شهر لور تجدیل به عمل آورد که توانستن به این نمایش های نفرت انگیز خاتمه بدن.
ولی من به دلم برات شده فردا دوباره شروع به انتقاد میکنم.
چطور؟ آخه به چه دلیل؟
چون شما مو میمیرید و من پیچش مو آقای شهردار، مخصوصا وقتی که روی این صندلی به خصوص میشینم.
دادستان میره سمت پنجره. برنادت باز دوباره اومده توی شهر و همه اهالی شهر هم افتادن دنبالش.
بهشون گفته بودم
آقای ژاکومن
همشون بزنن،
اگر حتشون کنید من ناچارم ظرف 10 دقیقه آزادشون کنم و هر دومون مسکه خواهیم شد، مگه نه؟
باید قانونی برای توقیفشون وجود داشته باشه.
میدونم میدونم، مردم دارن میرن مصابیه، لازم نیست تو هم بهم بگی، کور که نیستم، خودم میبینم.
اما اونا به مصابیه نمیرن.
نمیرن؟
قبلا اونجا بودن، ساعت 5 صبح اونجا رفته بودن، حالا دارن به دیدن حضرت کشیش میرن.
حضرت کشیش؟
بله، دختره میگه برای حضرت کشیش پیغامی داره قربان.
حالی شد، گویا خدایان عاقبت به کمکمون اومدن. آقایان، ممکنه مقامات کلیسا ناتوانن برخلاف میل باطنیشون در برابر این دختر احمق بایستن.
برنادت همراه اهالی شهر میره به سمت کلیسا تا کشیش رو ببینه. برنادت میره داخل تا با کشیش حرف بزنه.
عالی جناب،
از من چی میخوای و تو کی هستی؟
برنادت سوبیرو.
آها، پس تو همون نخاله‌ای هستی که اسمش ورد زبون همه احمقای فرانسه است. آیا ملازمان و فدایات همیشه در معیت هستن؟ اگه احدی از این جمعیت وارد باغچه من بشه دستور میدم دستگیرش کنن. خب دیگه حرف بزن، از من چی میخوای؟
بانو به من گفته.
کدوم بانو؟
همون بانوی مصابیه.
من نمیشناسمش.
همون بانوی زیبایی که همیشه به دیدن من.
اونم از اهالی این شهره؟
نه عالی جناب.
اسمش ازش پرسیدی؟
بله، اما جواب این سوالو نمیده.
نکنه این بانو کرولاله؟
او نه، با من حرف میزنه.
چی بهت میگه؟
همین امروز بهم گفت برو پیش کشیشا و بهشون بگو نمازخونه رو باید اینجا بسازن.
کشیشا؟ کشیشا دیگه چی هستن؟ مثل این که این بانوی تو یک کافره به تمام معناست، فقط وحشی ها کشیش دارن. ما کاتولیکا هر کدام لقب یا عنوان مخصوص داریم.
اما بانو گفت کشیش.
خب پس تو عوضی اومدی. به هر حال تو برای ساختن نمازخونه پولی داری؟
آه نه، من هیچی ندارم.
پس برو به بانوت بگو که اگه نمازخونه دلش میخواد باید اول پولش رو تهیه بکنه.
چشم عالی جناب.
در ضمن بهش بگو که به نظر عالی جناب این شهر در خور هیچ بانوی نیست که پا به رهن رو صخره بره و یک مش آدم بی سر و پا رو با پیغام میبر و بفرسته. یک مسئله دیگه، تقاضا میکنم به هیچ عنوان دیگه مزاحم من نشی. خوب عالی شد؟
چشم عالی جناب. همه چیزو بب...
یک دقیقه صبر کن. این جارو رو میبینی؟
بله عالی جناب.
پس گوشات خوب باز کن، اگه ببینم یک دفعه دیگه مزاحم من بشی این جارو رو برمیدارم و با دست خودم.
کشیش جارو چوبی رو بلند میکنه و برنادت هم پا میذاره به فرار. پدر روحانی با عصبانیت میره داخل، خیلی کلافه به نظر میاد. یکی در میزنه.
تو
باز برنادته، با ترس سرشو میاره تو.
یه نکته رو فراموش کردم عالی جناب. بانو در ذهن گفت مراسم نماز رو همینجا برگزار کنید.
مراسم نماز ها؟ فکر میکنی اگه فردا برگزارش کنیم بانو راضی میشه؟
او بله، بانو مطمئنن راضی میشه. حالا که همه پیام‌ها رو بهتون دادم بهتره.
صبر کن،
من هنوز مرخصت نکردم. در رو ببند. دلم میخواد از طرف من پیغامی به بانو بدی. به نظر تو این بانو موجود فوق‌العاده ایه مگه نه؟
بله عالی جناب.
کشیش از پنجره به بیرون و باغچه حیاتش نگاه میکنه، بعد یه فکری به ذهنش میرسه.
بسیار خوب، پس باید دید تا چقدر فوق‌العاده است. من شنیدم که در غار مساویه یک بوته گل سرخ وحشی وجود داره، درسته؟
بله درست، زیرا همون نقطه ای که بانو میسته.
بسیار خوب، میخوام به بانو اینو بگیم. من مایلم بانو یک معجزه کوچک انجام بده. مایلم بانو بوته گل سرخ رو شکوفا بکنه الان، یعنی در آخرین هفته ماه فوریه. فهمیدی چی گفتم؟
بله عالی جناب.
پس حرفای منو تکرار کن.
عالی جناب، این شهر مایله که بانو یه معجزه کوچک انجام بده. ایشون مایله که بانو بوته گل سرخ رو شکوفا کنه الان، یعنی در آخرین هفته ماه فوریه. درست گفتم؟
برنادت اونجا رو ترک میکنه. کشیش با تعجب سر جای خودش میایسته. گروهی از افسرها دارن میرن میدون شهر و اعضای شورای شهر هم در میدون شهر توی کافتریا نشستن.
جوخه ایس.
خب آقایون، من دارم میرم معجزه رو تماشا کنم.
ممکنه برام این دسته گل سرخ بیاری؟
گمان کنم عوضش براتون یه مش مردمی رو بیارم که چرتشون پاره شده.
عالی جناب تاریخ بخصوصی رو معین نکرده. از کجا میدونی که امروز روز موعوده؟
ما نمیدونیم. پیروانش این حرفو میزنن. میگن معجزه پنجشنبه اتفاق میفته.
چرا پنجشنبه؟
چون یکی از آدمای بیکار حساب کرده. برنادت اولین بار روز پنجشنبه بانو رو دیده. بعدش هم بانو دوباره روز پنجشنبه ظاهر شده. بنابراین طبیعیه که جوانه هم باید روز پنجشنبه شکوفه کنن.
چه شکوفه کنن چه شکوفه نکنن، ایمان این دخترک هرگز متزلزل نخواهد شد. این نکته در مورد مردمم صادقه.
فقط تعجب قایم کرد اگه بوته امروز واقعا شکوفه بده. حالی جناب، این شهر رو نباید دست کم گرفت. بزرگترین متخصص گل سرخ در این ناحیه کیه؟
پیرامال و البته خدا آسمان و
واقعا عجیبه که پیرامال عالی جناب این شهر از بین همه چیزا یک بوته گل سرخ وحشی رو برای نشون دادن معجزه انتخاب کرده. چرا از بانو نخواسته که صخره رو به اسب سفید تبدیل کنه؟
همه در نزدیکی صخره جمع شدن و دارن دعا میخونن. تمام مردم منتظرن ببینن آیا بوته گل سرخی در میاد بیرون یا نه.
هنوز خبری نشده؟
نه،
هیچ خبری هم نخواهد شد. ساکن شروع نکنید.
مسئول شهربانی داره با خوشحالی به موضوع نگاه میکنه. بادی شروع به وزیدن میکنه. برنادت همچنان در حالت نیایشه.
که گفتم انتظار بیفایده است. این بوته محال گل بکنه.
سر صدا نکن.
خیلی خوب، اما حال معلوم میشه از این خبرها نیست.
بعد برنادت بلند میشه و میره سمت بوته گل سرخ.
من که چیزی نمیبینم،
میکنم. تو چطور؟
برنادت ساقه اصلی بوته گل سرخ رو میبوسه. بانوی نورانی به برنادت میگه
برو سر چشم از آبش بخور و به صورتت بزن.
برنادت میره سمت رودخونه. برنادت میشینه روی زمین و شروع میکنه به خوردن علف ها. همه با تعجب نگاه میکنن.
به طرف چشمه از آبش بخورم و به صورتم بزنم.
برنادت شروع میکنه با دستاش زمین رو کندن. همه خیره به اون نگاه میکنن. برنادت شروع میکنه خاک گلی رو که کنده رو به سر و صورتش میماله. همه مسخرش میگن
با این کارا زمین خدا رو خراب میکنه.
اما اون به کارش ادامه میده. لوئیس میره سمت برنادت.
دخترم نه باید صورتمو باب چشمه بشون.
اینجا چشمه نیست برنادت.
چرا هست بانو به هم گفته.
بیا.
لوئیس و برنارد برنادت رو با خودشون میبرن. همه یا دارن مسخره میکنن یا اعتراض.
شهر بالاخره خود شما چیزی رو که ما مقامات شهر از اولم میدونستیم با چشم خودتون دیدین. داستان تجلی مریم مقدس ساخته و پرداخته یک ذهن بیمار و اهریمنیه. این دختر ابله شما رو فریب داده. حالا ازتون خواهش میکنم به خونه هاتون برگردین و هرگز به اینجا پا نذارین.
مردم دارن بر میگردن، اما آنتوان همچنان سر جای خودش ایستاده. بوریت سنگ تراش هم کنارش ایستاده. آنتوان آهسته روی زمین میشینه. ناامید به نظر میاد.
غمگین نباش آنتوان. من که بهت گفتم نباید امیدوار بود. من میدونستم شکوفه نمیده. باید یاد بگیری از خدا توقعی نداشته باشی. اون وقت اگه خدا چیزی بهت نده بی خود مایوس نمیشی.
ساکت شو. برو پی کاره تنها بذار.
از همون بچگی به همون میگن که مریم مقدس مهربان و رحیمه. آیا همین از سایه به این دخترک مهربانی کرد؟ آیا با من عادل بود؟ من بوریت بهترین سنگتراش شهر لورد. هیچ وقت اون روز فراموش نمی کن. اون روز داشتم برای کلیسا مجسمه می ساختم. یه دفعه یه تیکه سنگ زیر تیشم پرید تو چشمم. همون یه تیکه سنگ کلک من سنگ تراشو کند. مریم مقدس اجر من اینجوری به هم داد با پرت کردن سنگ تو چشمم. از اون روز به بعد مثل اینه که از پشت یک کاسه شیر به دنیا نگاه میکنم.
اما به یک باره آبی زیر پای آنتوان جاری میشه. دقیقاً همون جایی که برنادت با دستهاش کنده بود، چشمه‌ای در حال جوشیدنه. آنتوان میره سمت چشمه و بوریت رو صدا میکنه.
بوریت! بوریت!
چی شده آنتوان؟
بیا اینجا! نگاه کن! برنادت به همه گفت که این زیر یک چشمه هست و همه بهش گفتن دیوونه. نگاه کن بوریت! نگاه کن!
به بقیه هم بگو! زود باش! به همه بگو!
اینجا! بیاید! بیاید نگاه کنید!
بوریت از آب چشمه به صورت چشمهاش میزنه. بوریت سنگ تراش سری خودش رو میرسونه مطب دکتر دوزو.
دکتر دوزو، دکتر کجاست؟ دکتر دوزو چشمام بینا شده. از خاک غار بهش بالیدم و بینا شدم. معجزه شده.
آروم باش، اینجور در قضاوت اجره نکن بوریت. فردا سر ساعت 2 خانم بلان بیا اینجا.
چشم.
بشین.
چشم آی دکتر.
چشم تو به سخت بدوز و مستقیم نگاش کن.
چشم دکتر. فقط یک کمی از گل قار روشون ماندم.
ساکت باش.
اون وقت دعا خوندم و چشمان بیناش.
آروم باش.
معجزه است دکتر. معجزه.
آروم باش. چشمت هیچ فرقی نکرده بوریت. رو قرنیه هنوز 4 تا زخم دیده میشه. درست مثل 6 ماه پیش.
اما حالا میبینم. عین این بود که آسمون سائقه زده باشه.
معذرت میخوام.
دکتر همه چیز روشن شده.
فکر میکنم علتش اینه که یه قدری به چشمات فشار آوردی. اعصاب باصرت خود به خود تحریک شدن. حالا اشیا رو موقتا روشن تر میبینی، اما این حالت کاملا موقتیه. به اون تابلو نگاه کن. با چشم چپت میتونی بخونیش؟
نه دکتر نمیتونم.
با چشم راست چطور؟
نه نمیتونم.
با هر دو چشم چطور؟
نمیبینم دکتر.
حالا دیدی؟
آخه دکتر من از اولش هم سواد نداشتم، اما چشمم میبینم. همه چیزو میبینم. معجزه است.
فردا وقتی آرومتر شدی برگرد بوریت.
باشه حرفی ندارم، اما معجزه است. این معجزه است. معجزه. حالا همه چیزو میفهم. از همون روزی که سنگ به چشمم پرید، مریم مقدس سعی کرده راهی برای جبرانش پیدا کنه و بالاخره هم پیدا کرد.
ملات بده. حالا واقعا بهتر می‌بینی بوریت؟
حالا همه چیزو می‌بینم.
شب هنگام دکتر دوزو رفته عیادت فرزند بیمار یکی از اهالی شهر. داره بچه رو ماینه میکنه. میره پیش پدر و مادر بچه و میگه
دیگه امیدی نیست.
زن از شوهرش میخواد که برن دنبال برنادت سوبیرو، اما همسرش میگه که سوبیرو رفته بیرون شهر و نمیتونه اون رو خیلی سریع پیدا بکنه. کشیش هم که اومده داره برای فرزند در حال مرگ اونا دعا میخونه. زن که این صحنه رو میبینه شدیداً میترسه و عصبی میشه. میدوه و بچه رو بغل میکنه و سری میره بیرون. همسرش هم دنبالش میره تا بتونه جلوش رو بگیره، اما زن انقدر سری میدوه تا خودش رو به چشمه برسونه.
کیه؟ کروازین.
من که چیزی نمیدونم.
کروازین. دیوونگی نکن. داری چیکار میکنی؟ کروازین عاقل باش.
راحتم بذار.
اگه دیوونه شدی.
کروازین میشه لب چشمه.
خدایا بچه‌ی معصوم منو ببین.
کروازین لباسای بچه رو در میاره و میذاره اونو توی چشمه تا غسلش کنه. بچه شروع به گریه کردن میکنه. همه تعجب میکنن، گویا حیات دوباره پیدا کرده. همون شب دکتر دوزو به همراه یه دکتر دیگه میان خونه کروازین و همسرش تا بچه رو دوباره معاینه کنن. دکترها خیلی تعجب کردن و حرفی برای گفتن ندارن.
بسرت چیه دکتر؟
هیچ تردیدی نیست که سلسله اعصاب ترمیم شدن. حالا دلیلی نداره که در سلامت ماهیچه ها شک داشته باشن.
معنی این حرف چیه دکتر؟
معنیش اینه که تا دیروز پاهای بچه کاملا فلج بودن، اما امروز مثل پاهای من و شما کاملا سالم هم. مطمئنن حالا میفهمید که چرا تا این حد در تایید کشفیاتم اصرار دارم.
آیا امکان نداره که در تشخیص قبلیتون از مرض دچار اشتباه شده باشین؟
روز 25 اوت تب شدید، تشنجات شدید و فلج کامل هر دو پا.
آیا نمیشه علتش یک سوسی یا اختلال موقت عصبی دونست؟
من که نمیدونم.
بنابراین آب چشمه مصابیه باید حاوی یک ماده نیرومند درمانی باشه.
به هر حال من موظفم این قضیه رو به نشریات طبی گزارش بدم.
اگه من جای شما بودم این کار رو نمی کردم. ممکنه مسخره مردم بشیم.
البته نوشتنش ساده نیست. من از قبول چیزایی که به چشم نمی بینم اکراه دارم. نظر شما چیه پدر؟ برداشت شما از این قضایا چیه؟
راستش آقایون، خلاف دکتران روحانیون به خیلی از چیزای نادیدنی اعتقاد دارم. من قبول میکنم که باور کردنش خیلی دشواره، اما دیشب که به اینجا اومدم همه چیز سخت تیره بود، ولی حالا فضا روشنتر شده. روز بخیر آقای.
کشیش کتش و کلاهش رو بر میداره و میره بیرون. همسر کروازین رفته خونه سوبیرو و داره جریان رو به لوئیس و سوبیرو میگه. میگه که چطوری بچه شفا پیدا کرده و همه اینا به خاطر برنادته. اون خیلی هیجان زده است و میخواد که کنار رخت خواب برنادت بشینه و براش دعا بخونه. لوئیس مانع میشه و میگه که اونا خودشون میان خونه کروازین. همسر کروازین خانواده سوبیرو رو به صرف شام و خوردن املت دعوت میکنه و بعد خداحافظی میکنه و میره. برنادت بیدار میشه و مثل دختر خوب و حرف گوش کن به لوئیس و سوبیرو سلام میکنه. لوئیس و سوبیرو خشکشون زده، نمیدونن چی بگن. سوبیرو میاد صلیب بکشه که صرف نظر میکنه و با کمال احترام جواب برنادت رو میده. لوئیس هم همینطور، اما کمی نگران به نظر میرسه. برنادت خوشحال روی تخت میشینه. سوبیرو باز برای کار از خونه میره بیرون. تا پاشو میذاره توی کوچه میبینه همه مردم جمع شدن و دارن اونو نگاه میکنن. سرش رو پایین میندازه و از یه طرف دیگه میره. همه جای شهر پیرزنها و زنهای بیکار دور هم جمع شدن و دارن یه کلاغ چل کلاغ میکنن. کشیش داره جریان رو به پدر پیرامال توضیح میده. پدر پیرامال باز سعی میکنه خودش رو کنترل بکنه و چیزی نگه. کشیش پیشنهاد میکنه که پدر پیرامال از آب چشمه بخوره. او هم قبول میکنه. زنهای محله از غیبت کردن دست بردار نیستن. در هنگام رخت شستن، توی مزرعه، زیر گذر یا توی میدون شهر، همه جا حرف از برنادت و معجزه های اونه. در 12 مارس 1858 روزنامه های فرانسه شرح معجزه های اتفاق افتاده در مصابیه رو چاپ می کنن. دیگه از شهرهای دور و نزدیک همه بیمارها خودشون رو به لب چشمه تو مصابیه میرسونن تا شفا پیدا بکنن. مردم جاهای مختلف فرانسه فوج فوج به سمت ماسابیه میان تا شاید بتونن برای بیمارانشون کاری بکنن. دیگه شبها مردم شهر نزدیک چشمه مراسم دعا و نیایش برگزار می کند. یه شب رئیس شهربانی به همراه پاسبانها اومدن ماسابیه. مسئول شهربانی به پاسبانها میگه که این وضعیت واقعا اسفباره و قابل تحمل نیست. پاسبانها هم از ترسشون تایید میکنن. یکی از پاسبانها میگه پس فردا همه چی به حالت اول برمیگرده. رئیس شهربانی میپرسه چرا؟ اون جواب میده که طبق گفته برنادت اون 15 روز باید بیاد ماسابیه تا بانو رو ببینه و فردا روز 14 همه. رئیس شهربانی چندان توجهی نمیکنه. مردی در حال عبوره و یه سبد دستش گرفته. پاسبان میپرسه که تو سبد چی داری؟ و مرد میگه غذا برای خیرات. رئیس شهربانی ازش میخواد که توی سبدش رو به اونا نشون بده. مرد هم دست میکنه و از توی سبد یه سوسیس گنده در میاره بیرون. پاسبان ها و رئیس شهربانی بیخیالش میشن و میرن. فردا صبح باز برنادت رفته ماسابیه. همه مردم اونجا جمع شدن. دیگه حتی مسئولان شورای شهر هم اومدن. دادستان و شهردار هم بین مردم دیده میشن. برنادت مثل همیشه زانو زده و داره نیایش میکنه. بقیه هم کنارش زانو زدن. برنادت کمی غمگین بر روی زمین میشینه و بعد آهسته بلند میشه و میره سمت بوته گل سرخ. میاد که اونجا رو ترک بکنه، اما دیگه حالا افسرای تفنگدار به جای این که جلوی اون رو بگیرن، مسیر رو از میون مردم براش باز میکنن. مردم هم به دنبال برنادت راه میافتند. توی راه برنارد از برنادت میپرسه
خب گفتی این بانو که باید اسمی داشته باشه.
اسمشو ازش نپرسیدی؟ 100 دفعه بهت گفتم اسمشو بپرس.
دیگه خیلی دیر شده.
ازش پرسیدم همین امروز.
خب
یه چیزی گفت که من اصلا نفهمیدم. حرف بزن اسمش چی بود؟
فراموش نکردی که ها؟
نه چند بار تکرارش کردم که یادم نمیاد. بانو گفت من لقاه مطهر هستم.
یه دفعه همه جا میخورن و میایستن.
تو لقاه مطهر؟
برنادت میره پیش پدر پیرامال.
لقاه مطهر، معنی این لغات رو میدونی؟ میفهمی من لقاه مطهر هستم یعنی چه؟ نترس فرزندم نترس، من دنبالت فرستادم که کمکت کنم، نمیخوام بترسونمت. خب
نه حالی جناب، من معنی این لغات رو نمیدونم.
آیا معنی کلمه مطهر رو میدونی؟
Yes, I know that.
مطهر یعنی پاک و پاکیزه.
بسیار خوب. و لغاه؟ خیلی خوب، فعلا از لغاه میگذاریم. تو میدونی منظور ما از گناه نخستین چیه؟
بله، گناه نخستین همون گناهیه که آدم و حوا با پیمان شکنی و سربیچی از فرامین خداوند مرتکب شدن.
این مطالب رو پدر پومیا یادت داده نه؟ خب حالا به ذهنت فشار بیار. آیا پدر پومیان درباره لقای متحرم باهات صحبت کرده؟
نه پدر، من در این باره هرگز بهش چیزی نگفتم. ابحث به برنامه درسی دوره مقدماتی تعلق نداره.
شاید خواهر دوزو تدریسش کرده باشه.
مطمئنم که اینطور نیست.
با این حال تو این اصطلاح رو حتما یک جایی شنیدی. سعی کن یادت بیاد.
شاید یک جایی شنیده باشم، اما یادم نمیاد.
پدر پیرامال به برنادت میگه که در الهیات کاتولیک آموزه ای هست که تعلیم میده بر اثر مداخله خدا گناه اولیه آدم در مریم وارد نشد و او از این گناه عاری بود. بنابراین طبیعت انسانی عیسی که از مریم گرفته شده عاری از گناه اولیه است. این یعنی لقاه مطهر. پدر پیرامال میخواد بدونه که برنادت آیا به موضوع کاملا واقف هست یا نه. کشیش میگه یه کار داره و باید بره. به همین خاطر از اون دو خدافظی میکنه و میره. پدر پیرامال میپرسه من باید با تو چی کار کنم برنادت؟ برمیگره سمت برنادت و میگه برخلاف خانوادت و سایر اهالی شهر من نمیتونم به حرفای تو ایمان بیارم. پدر پیرامال میگه من نه چیزی رو میتونم ببینم و نه چیزی رو حس بکنم. اما برنادت جواب میده که من هم میتونم ببینم و هم میتونم حس بکنم. اون کاملا واقعیه. پدر پیرامال از روی استیصال میشینه. بعد رو میکنه و به برنادت میگه آیا تا حالا به آیندهش فکر کرده؟ به زندگی که دوست داره و میتونه در کنار خانوادهش داشته باشه؟ برنادت میپرسه در رابطه با چه آیندهی صحبت میکنه؟ پدر پیرامال به اون میگه تو میتونی خوب زندگی کنی و مثل دخترهای دیگه شاد و خوشحال برقصی. همینطور میتونی در فستیوال سال آینده حضور داشته باشی و یه همسر خوبم برای خودت پیدا بکنی و شاید حتی بچه دارم بشی. برنادت با خوشحالی میگه بله، من دوست دارم که برقصم و دوست دارم که همسری خوب هم داشته باشم. پدر پیرامال به یک باره برآشفته میشه و میگه خب پس این بازی مسخره رو تمومش کن، وگرنه این میتونه حتی به پایان زندگیت منجر بشه. دارم بهت میگم که تو داری با آتیش بازی میکنی. روز بعد مردم همچنان دارن توی شهر دعا میخونن. دادستان توی کتابخونه شورای شهر رفته بالای نردبوم و داره دنبال یک کتاب میگرده. دادستان از مسئول شهربانی میپرسه که مردم الان برای رفتن و خوردن آب به چشمه میرن؟ مسئول شهربانی در حالی که از پنجره گذر مردم رو میبینه جواب میده آره، ولی برای من فرقی نمیکنه، چون در هر صورت من از اون آب نخواهم خورد، چه یه بطری چه یه قطره. اما دادستان قانونی رو پیدا میکنه که بر پایه اون مردم فرانسه نباید از هیچ آب آشامیدنی تا زمانی که متخصصین پزشکی آب رو مورد بررسی قرار ندادن بخوره. مسئول شهربانی خیلی خوشحال میشه و دادستان هم همینطور. هر دوشون با خوشحالی میرن پیش شهردار. اما جالبه که دیگه شهردار داره کم کم نقشه میکشه که چجوری از آب چشمه مقدس پول در بیاره. دادستان و مسئول شورای شهر میان داخل دفتر شهردار. اونها کتاب قانون رو میذارن جلوی شهردار و جریان رو میگن. اما شهردار هم خیلی رک بر میگرده و میگه ترجیح میده تا قضیه رو خیلی شلوغش نکنه. اون دو یکم جا میخورن و از شهردار میپرسن چرا پاپ از کشیده؟ شهردار میگه با این شرایط روزی 1000 نفر به شهر میان به امید گرفتن شفا. این باعث میشه که ما بتونیم با احداث یک هتل و امکانات رفاهی برای گردشگران زیارتی پول هنگفتی در بیاریم. در ضمن ما میتونیم بطری های آب شفا بخش رو هم بفروشیم. دادستان جا میخوره و میگه من فکر کردم که باید جلوی قضیه رو بگیریم، نه اینکه بدتر بهش دامن بزنیم. شهردار یکم خودشو جمع و جور میکنه و در پاسخ میگه من فکر میکنم حالا این قانون رو فعلا میشه ترتیب اثر داد و من اون رو ابلاغ میکنم. فردا صبح جلوی چشمه توسط سربازان با حصارهای چوبی پلم میشه. روی حصارها اعلامیه‌ای درج شده که رسما قانون منع استفاده از آب آشامیدنی رو بر پایه قانون مصوب 1789 فرانسه ابلاغ میکنه. همون روز تو دفتر شورای شهر مسئول شهربانی میره پیش دادستان.
بیا تو سر کلانتر، اتفاقی افتاده؟
نه، بالاخره این مرض رو ریشه‌کن کردی.
نه سر کلانتر، برای ریشه‌کن کردن این مرض باید علتش نابود.
من دستور دادم شبانه روز از مصابی مراقبت بکنن، خاطرتون جمع باشه.
خاطر من از بابت مصابی جمعه، اما چون این بانو از کله پر اوهام برنادت زاییده شده ممکنه جای دیگه هم سبز بشه، مثلا لب رودخونه یا تو آلونک خود دخترک و یا حتی رو پله ساختمان شهرداری.
نه
حالا باید دور خیالات برنادت دیوار بکشیم و راستی تو قبلا اسم دکتر دوباره شنیدی؟
بله.
من تو این نام ازش خواهش کردم چند روزی بیاد به این شهر. چطوره؟
روز بعد پاسبان میره سراغ برنادت.
دنبال من بیا. آقای دادستان میخواد تو رو ببینه.
حق نداری ببریش. هیچ خلافی نکردی.
بیا بریم.
باهاش برم مادر، نگران نباش. برمیگردم. آخه چرا اینقدر عذابش میدین؟ طفلک خسته و مریضه. راحتش بذارین.
فضولی نکن.
دکتر دوبو توی دفتر دادستانه.
من همیشه در صحت و اعتبار معاینات دکتر دوزو از دخترک شک داشتم.
فراموش نکنید که دکتر دوزو پزشک عمومیه. پیشرفت‌های روانشناسی به قدری سریع بودن که فقط افراد متخصص صلاحیت اظهار نظر دارن. آیا خود شما فکر میکنید که این دختر دیوانه است؟
دکتر عزیز، من همیشه به علمت به احترام گذاشته و میگذارم. به این دلیل در مقام یک فرد غیر متخصص صلاحیت اظهار نظر ندارم. من حاضر معتقدم حقایق اوریان این قضیه به قدر کافی رسا و گویا هستن. این دختره چندین روز در مقابل صخره‌های مصابی زانو میزد و با مریم مقدس گفتگو میکرد.
این گونه اوهام عوارض همیشگی اختلالات روانی هستند. در بیمارستان خود من بیماران متعددی مدعی دیدن این قبیل اشباح هستند. اغلب این بیمارها به خشونت تمایل شدیدی دارند. این دختر مجاز تو شهر رفت آمد کنه؟
والا من قصد داشتم توقیفش کنم، اما همونطور که گفتم اظهارات دکتر دوزو این قدرت رو از من سلب کرد. امیدوارم که معاینات شما سرسری انجام نگیره.
دقیق‌ترین معاینات ممکن را از این دختر میکنم. شاید لازم بشه چند روز تحت مراقبت بگیریمش. و متاسفانه بروز بحران‌های روانی ممکن مدت درازی طول بکشه. فراموش نکنید که روانشناس جراح شکسته بند نیست که بتونه استخوان شکسته ای رو فوراً جا
بندازه. بله، کاملا میفهمم. بله.
بیا تو. برنادت خیلی آهسته میاد داخل. دکتر دوبو سر تا پای برنادت رو یه نگاهی میندازه. چند دقیقه بعد دکتر معاینه‌اش رو شروع میکنه.
چشماتو ببند. حالا اون یکی پا.
برنادت خسته شده.
چرا اینقدر میلرزی؟
چون خیلی خستم آقا.
خیلی خوب، حالا میتونی بنشینی. در روز چند ساعت وجود داره؟
24 ساعت.
در هفته چند روز وجود داره؟
7 روز.
5 ضرب در 7 چند میشه؟
35.
17 ضرب در 18 چند میشه؟
برنادت سکوت میکنه.
این یکیو نمیدونم آقا.
بسیار خوب.
اگه خود شما قبلا حساب نکرده بودین جواب این سوالو میدونستی؟
یه دفعه برنادت از دفتر فرار میکنه.
عجله نکن دوشو.
نگران نباشی، راست میره خونه. میریم از اونجا برش میداریم دکتر.
دادستان و دکتر میرن خونه سوبیرو. جالبه که پدر پیرامال هم اونجاست.
پدر پیرامال،
آیا افتخار صحبت با عالی جناب لورد نصیب من شده؟
بله، چنین افتخاری نصیبتون شده. چیکار دارید؟
بهتر نیست در جای دیگه با هم دیگه بحث کنیم آقایون؟
خود شما این مکان را انتخاب کردید آقایون، نه من. اینجا چیکار میکنید؟
من از طرف بخش پژوهشی بهداری استان به اینجا آمدم. در رفتار دختری به نام برنادت علائم آشکاری از اختلالات روانی دیده شده و باید تحت نظر گرفته بشه. من پروفسور روانشناسی و اعصابشناسی در بیمارستان تاکس.
اگه دخترک به میل خودش به این معاینات رضایت نده، علارغم میل باطنیمون ناچار خواهیم بود به قانون سال 1838 متوسل بشیم. علی جناب،
تا به حال آدمهایی به ریاکاری و دغلبازی شما ندیده بودم. بهتون هشدار میدم، من مچ شماها رو باز میکنم و چنان جنجالی در فرانسه به پا خواهم کرد که همه جوجه سیاست مدارها از مسندشون سرنگون بشن. بیا اینجا برنادت. من این دختر رو میشناسم. آقای دادستانم میشناسنش. اون نه دیوانه است نه موجود خطرناکیه. اگه هنوزم قصد توقیفش رو دارید آقایون، من حرفی ندارم، اما بهتون اطمینان میدم که من از کنارش تکان نخواهم خورد. حالا پلیس رو صدا بزنید.
و وقتی که پلیس آمد بعدش چی حالی؟
وقتی آمدن بهشون خواهم گفت تو فنگاتونو پر کنید، چون اول باید از روی جسد من رد بشید. خب
من واقعا متاسفم.
بیا برنادت.
پدر پیرامال برنادت رو با خودش میبره به خوابگاه خواهران روحانی. شب هنگام برنادت خوابیده روی تخت، اما خوابش نمیبره. خواهر دوزو میاد بالای سرش و می ایسته، خیلی نگران حال برنادته. آهسته میاد توی اتاق، زل میزنه به برنادت. برنادت برمیگرده اونو میبینه.
مادر روحانی از من خواسته مواظبت باشم. متاسفم که تا این حد باعث زحمت شما شدم. قبل از رفتن از لورد میخوام یک کمی باهات حرف بزنم. شما دارید میرید؟ فردا، چون به صومعه مریم مقدس در شهر نور احضار شدم. عالی جناب پیرامال عازم شهر تارته تا راجب تو با جناب اسقف صحبت کنه. میخواستم بهت بگم با اینکه موفق شدی بسیاری از مردم ساده دل و گمراه بکنی، هنوز یه نفر هست که مطلقاً دروغای تو رو باور نمیکنه. اون یه نفر خود من هستم. اصراری ندارم منو باور کنید. اگه میخوای بازم با این جوابایی به ظاهر معصومانت منو به سکوت وادار کنی، باید بگم تلاشت بیهوده است. برنادت، تو باید خدا رو شکر کنی که در زمانهای قدیمتر زندگی نمی کنی. در گذشته موجوداتی رو که دم از تقدس می زدن و با سحر و جادو چشمه درست می کردن، زنده زنده می سوزوندنشون. من تا حالا هر شب برات دعا کردم، بازم دعا خواهم کرد تا شاید روح تو در این پلیدی و هولناکی که به دست خودت ساختی نابود نشی. شب بخیر برنادت. شب بخیر خواهر روحانی.
خواهر روحانی چراغ رو خاموش میکنه و میره کنار پنجره میشینه تا دعا بخونه. برنادت هم دراز میکشه و شروع میکنه به فکر کردن. فردا صبح پدر پیرامال رفته پیش اسقف اعظم.
از این حرفا گذشته، من برای اجرای عدالت به اینجا آمدم. مقامات دولتی با نقشه های ظالمانه در صدد نابودی این دخترم.
به صلاح کلیسا نیست که در کار مقامات دولتی مداخله کنه، و به خصوص در مورد برنادت سوبیرو. ما همون سیاست عدم مداخله رو اتخاذ خواهیم کرد.
پدر پیرامال به اسقف میگه که دیگه نظرش تغییر کرده، ولی اسقف میگه این موضوع اصلا براش مهم نیست. اسقف تعجب کرده که چرا هیچ کنون از پزشکا نتونستن محتوای آب رو تشخیص بدن. دست آخر پدر پیرامال با هزار جور سر و کله زدن رضایت اسقف رو میگیره که برنادت به مدرسه مذهبی در هزار مایل دورتر بره، به صومعه نور. اسقف میپذیره، ولی شرط میذاره که برنادت با حرفها و رفتارش اونجا نباید درد سر درست بکنه. اسقف دست آخر میگه که واقعا نمیدونه بین این دختر و نظر مساعد امپراتور کدوم رو انتخاب بکنه. روز بعد مردم تو ماسابیه یواشکی رفتن دم چشمه و یه بخشی از حفاظ چوبی رو باز کردن که برن از چشمه آب بردارن. تو بین اونا یه زن پولدار هم به چشم میخوره. یه دفعه پاسبان ها سر میرسن و اعلام میکنن که همه بازداشت هستن. همه رو دستگیر میکنن. عصر تمام افراد بازداشت شده توسط مسئول شهربانی به صورت فله‌ای محاکمه میشن.
جاکازو 46 ساله نجار.
جرم
سرقت آب از چشمه مساویه.
یک فرانک و نیم.
من همچی پولی ندارم.
پس دو روز برو زندان ببرینش.
گابیوف.
نفر بعدی.
خانم براعت.
براعت.
دادستان تا اسم براعت رو میشنوه سریع از دفترش میپره بیرون.
اسم سن شغله.
براعت لانتین 34 سال، معلم سرخون.
قربان. براعت، شما تصادفاً از اقوام دریا سالار براعت نیستید خانم؟
دریا سالار شوهر من.
بنده ویکتور دوتور هستم، دادستان سلطنتی.
خیلی خوشبخت.
چرا نمیفرمایید تو دفتر من بنشینید؟ خواهش میکنم.
منو توقیف کردن و در انظار عموم به هم توهین شدی. حالا که به اینجا آوردنم میل ندارم برام تبعیض قائل بشید.
خانم واقعا باعث تاسفه، شما از افراد صاحب نام این جامعه هستید. وقتی خانمای متشخصی مثل شما قانون جلوی چشم مردم بی سر و پا به ریش خند میگیرن، از دست خدمتگزاران بیچاره دولت چه کاری ساخت است؟
خب منم مثل بقیه تنبیه کنید.
بسیار خوب خانم، ناچارم شما رو وادار به پرداخت یه فرانک و نیم جریمه بکنم.
با کمال میل آقا.
خانم بروات کیسه پول رو در میاره و میذاره جلوی مسئول شهربانی.
و اینم 100 فرانک دیگه برای شرکای جرمم که آهی در بساط ندارن. حالا ممکنه بطری رو به این پس بدین؟
بطری رو ضبط کردیم.
مدت زیادی تو ضبط نمیمونه، چون من به خواست شخص عالی مقامی پرش کردم.
ممکنه بفرمایید این شخص کیه خانم؟
اولیا حضرت ملک اوژنی. باید بگم که من معلم والا حضرت ولیعهد فرانسه هستم.
او خواهش میکنم بفرمایید.
کم کم دارم میفهمم چه حماقت بزرگی که در این دنیای پر جهالت انسان به فکر وظیفه شناسی باشه.
سری بطری رو میدن به خانم بروات و با کمال تشریفات و احترام میذارن که بره. دکترها بر بالین پسر ملکه اومدن، گویا از آب چشمه به پسر ملکه دادن تا بخوره.
درجه حرارتش کاملا طبیعی.
خدا رو شکر، حق با من بود، آبش معجزه.
مطمئنن همینطوره بالین
من؟ لولو عزیزم، حالا دیگه حالت خوب میشه طفله کم.
امپراتور وارد اتاق میشه. ملکه امپراتور رو در آغوش میکشه و میگه که بچه حالش بهتر شده و همه اینا به خاطر آب شفابخش چشمه ماسابی است. اما دکتر این قضیه رو رد میکنه و میگه پایین اومدن دمای تب این بچه کاملا طبیعیه. ملکه عصبانی میشه و سعی میکنه به دکتر اعتراض بکنه، اما امپراتور سعی میکنه که ملکه رو آروم کنه. امپراتور میگه که فرزندشون لولو بارها از این حمله ها داشته و باز هم خوب شده، این بار هم مثل دفعه های قبله. اما ملکه پافشاری میکنه. امپراتور میگه که این مسخره ترین چیزیه که تا حالا شنیده و ترجیح میده به مشاهدات دکتر اطمینان کنه. ملکه شدیداً بهش اعتراض میکنه و میگه تو باید به خاطر اتفاقاتی که افتاده از خداوند سپاسگزار باشی. امپراتور از ترس اینکه کسی حرفای اونا رو بشنوه، ملکه رو میبره توی اتاق دیگر و درها رو میبنده. فردا صبح در شهر اعلام میکنن که به دستور امپراتور چشمه بر روی مردم باز میشه و استفاده عموم از اون آزاد خواهد بود. مردم شادمانی میکنند. اسقف و پدر پیرامال که از دور شاهد ماجرا هستند ایستادن و نگاه میکنند. اسقف به پدر پیرامال میگه که این دختر اصلا زمان رو برای یک رویارویی جدی از دست نمیده. مردم خوشحالن و دارن دعا میخونن، اون هم با صدای بلند. اعضای شورای شهر ناامیدانه نشستن توی کافه. رئیس شهربانی که از روی ناامیدی داره مشروب میخوره میگه که ترجیح میده به نیروهای فرانسه مستقر در قاره آمریکا ملحق بشه تا شاهد چنین جریانی نباشه. دادستان هم میگه که اون هم امروز احتمالاً نامه‌ای رو دریافت میکنه که نتیجه انتقام گیری ملک است. اون میگه که من میمونم تا نتیجه این اشتباه و حماقت رو ببینم. بعد عطسه میکنه و میگه این حساسیت دوباره برگشته و من میتونم حسش کنم. دست آخر یه مشروب قوی تر درخواست میکنه. در روزنامه های 17 نوامبر 1860 اعلام شده که کمیته واتیکان برای بررسی ادعای شفابخشی برنادت سوبیرو گرد هم میان. در روز موعود برنادت در پیشگاه کمیته حاضر میشه.
به همونطور که بانو دستور داده بود از علف ها و گیاه ها خوردم.
نمیفهمم بانو به چه دلیل چنین کار نفرت آوری رو از تو خواست. با این تعریفایی که تو از بانو کردی به نظر عجیب میاد که بهت دستور داد مثل حیوان رفتار کن.
شما وقتی سالاد میخورید مثل حیوان رفتار میکنید؟
ادامه بده.
بعد دنباله چشمه گشتم چون نتونستم ببینمش. حد زدم که چشمهی که بانو میگفت زیر زمین قرار داره. به این دلیل با انگشتم شروع کردم به کندن زمین.
پزشکان هم مشغول بررسی آب چشمه هستند. اونها حتی سنگهای ماسابیه رو هم بررسی میکنن و مشاهدات خانواده و اطرافیان برنادت رو ثبت میکنن. سپس به سراغ بچه که شفا پیدا کرده میرن. اعضای کمیته واتیکان برای بررسی و اعلان رأی در حال شوره.
برای اینکه شفایی رو معجزه تلقی کنیم، اون شفا باید مثل سائق عاجل باشه، یعنی در یک چشم به هم زدن صورت بگیره. باز هم احتیاج به
بررسی ها تا 3 فوریه 1862 ادامه پیدا میکنه. برنادت همچنان پاسخگوه.
چشم گشتم چون نتونستم ببینمش. حد زدم که چشمی که بانو میگفت زیر زمین قرار داره. به این دلیل با انگشتم شروع کردم به کندن زمین. دنبال چشم گشتم چون نتونستم ببینمش حد زدم که چشمه باید زیر زمین باشه. به این دلیل شروع کردم کندن زمین.
هنوز هم امکان فریبکاری در بین هست. باز هم احتیاج به دلیل داریم. این دلایل برای ما کافی نیست.
کار به ژانویه 1864 میکشه. برنادت برگشته به شهرشون، شهر لورد. صبح یه روز سرد زمستونی میره پیش پدر پیرامال.
بیا تو برنادت.
از اینکه دیر کردم معذرت میخوام علی جانم، اما سرمایه شدید دماغ برادرمو برده بود.
بیا کنار آفیش.
من نوتور شدم.
ماه مارس داره میاد مگه؟ بشین برنادت.
متشکرم پدر روحانی.
متاسفم نتونستم روز پنجشنبه در مراسم عروسی خواهرت شرکت کنم. پدر پومیان بهم گفت که جشن جالبی بود.
مقدار زیادی کلوچه پخته بودیم، همشو خوردیم. واقعا جشن جالبی بود.
حتما حالا خواهرت کارشو در منظر خانم میلت ول میکنه.
خواهرم و شوهرش میرن تو مزرعه زندگی کنن، اما خانم میلت میخواد منو پیش خدمت خودش بکنه.
بله منم شنیده بودم، به همین دلیل میخواستم باهات صحبت کنم.
کاری سخت نیست، حقوقش هم خوبه. میدونید به نظرم عجیب میاد، یه روز بانو به من گفت که در این دنیا خوشبخت نخواهم شد، اما من خوشبختم. هیچ وقت اینقدر خوشبخت نبودم. هم کار پیدا کردم و هم
آقای آنتوان مرد نجیب و شایسته ای. برادت خبرداری که هیئت تحقیقاتی اسقف چه اقداماتی کرده؟
بله، این هیئت همه اشخاصی که شفا پیدا کردن معاینه کرده.
درسته، اما خود تو رو چطور؟ فکر نمی کنی که تو داستان زندگیتم باید مورد بررسی قرار بگیره؟
من به همه سوالاتشون جواب دادم. امیدوارم بیشتر از این چیزی ازم نپرسن.
هیئت تحقیقاتی سرگرم نوشتن گزارش بسیار مهمی درباره توست. در این گزارش تایید شده که ممکنه تو برگزیده قدرت‌های آسمانی باشی و اینکه چشمه‌ای که باعث این همه شفای معجزه آسا شده به دست تو به وجود آمده. از اهمیت این مطالب باخبری؟
نه.
این مطالب به این معناست که بزرگترین و مهمترین افراد کلیسا ده ها سال مراقب تو خواهند بود و چه بسا قرن ها پس از مرگ و فراموش شدن ما، تو و ما باید.
وحشتناکه، من همچین چیزی نمیخوام.
بله این مسئله کوچکی نیست.
نه
بگو ببینم، در بیمارستان و در مدرسه خواهران روحانی خوب و مهربان نیستن؟
چرا خوبن؟
دلت میخواد یک روز مثل اونها بشی؟
نه پدر روحانی، من خیلی کوچکتر از این حرفا. من فقط دلم میخواد به عنوان پیش خدمت تو منزل خانم میلت کار کنم. خواهش میکنم.
فرزند عزیزم، تو اگر آدم حقیقی بودی مریم مقدس بهت نازل نمیشد. حالا مسئولیت بزرگی به گردنت افتاده. سرنوشت که مدرسه نیست که آدم یاقی بشه و ازش فرار کنه تا بتونه مثلا کلفت یک بیوه پیر بشه. یک بار در گذشته بهت گفتم که داری با آتش بازی میکنی. بانوی تو یک آتش آسمانی بود، ملکوت تو رو برگزید و حالا تو ناچاری ملکوت رو انتخاب کنی. درست میگم یا نه؟
بله.
مطمئنم از سومه نور خوشت خواهد اومد. فرقه خواهران نور متعالی و زیباست و سر و کارشم بیشتر با زندگی عملیه.
حرفای شما حقیقت محض عالی جناب، و من اوامر شما رو مو به مو اجرا میکنم. اما
نگران خانواده هستی؟ نگران بیمورده. فعلا میتونی تا رسیدن تابستون پیششون بمونی، چون نوشتن کامل گزارش تا تابستون طول میکشه. من ترتیبی دادم که پدرت در آسیاب یپکا مشغول کار بشه. در اونجا میتونه به کاری که خدا براش مقدر کرده مشغول شه و خانواده تو دیگه دچار فقر نخواهد شد.
برنادت دست پدر پیرامال رو میبوسه و سری میاد که بره.
برنادت یه لحظه سب کن. یه نکته دیگه باقی مونده. هرچند در مقام یکی از اعضای هیئت تحقیقاتی نباید این حرف رو بزنم، در ضمن بهت بگم من به تو اعتقاد کامل دارم، اما یک نکته کوچک هست که هرچه سعی میکنم شکم در بارش برطرف نمیشه. منظورم همون کلمات لقاح مطهره. اگه بتونی اعتراف کنی که این اصطلاح هرگز از دهان بانو خارج نشده، ممکنه زندگیت فرق کلی بکنه. میخوای وقت بیشتری بهت بدم که دربارش فکر کنی؟
برنادت به فکر فرو میره.
من احتیاجی به وقت بیشتر ندارم، چون هرگز به شما دروغ نگفتم.
مگه من حرف از دروغ زدم؟
یه گوشه یه دنج و زندگی عادی هم احتیاج ندارم. خدا نگهدار آقای جناب.
برنادت لبخند میزنه و میره. پدر پیرامال در فکر فرو میره. روز بعد یک کالسکه از صومعه نور میاد تا برنادت رو با خودش ببره. تمام اهالی شهر جمع شدن.
برنادت، امیدوارم قدیس نگهبان مسافرین پشت و پناهر باشه.
متشکرم. حال امنیت مسافرت هم دو برابر میشه.
برو جلو جونیر.
پسر کورازی میخواد بره جلو با برنادت صحبت کنه که برمیگرد.
نمیتونم این حرف رو بزنم، برام سخته.
زندگی تو مدیون اون هستی، برو ازش تشکر کن فوراً.
مادرش با دست محکم میزنه پشتش و بچه مجبور میشه بره جلو پیش برنادت.
من همیشه به یاد شما هستم.
آه برنادت، اگه صد سرم زندگی کنم این لحظه رو فراموش نمی کنم، چون تو، فقط تو بودی که من از کام مرگ رو بودی. بی بگیر
میدل سنت کریستوفر، چه یادگار خوبی.
برنادت میخواد ببوسدش که بچه در میره. شهردار از راه میرسه.
به 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 برنادت، زیاد طولش نمیدم. پس دوست قدیمی و عزیز من میخواد از لورد بره. برنادت، هیچ وقت اون روزهای پر از رنج و محنتی رو که من و تو دوش به دوش هم در مقابل دنیای ناباوری استادیم فراموش نخواهم کرد. همواره به یاد خواهم داشت.
ببخشید آقای شهردار، خواهران روحانی داره حوصله‌شون سر میره. باید از خانواده‌ام هم خداحافظی کنم. امیدوارم منو ببخشید.
البته، راستی بیا، این هدیه ناقابل رو از من قبول کن. خواهش می‌کنم.
متشکرم.
و این یکی، امیدوارم قدیس نگهبان مسافرین همیشه روی درشکت پرواز بکنه و تو رو به سلامت به مقصدت برسونه.
متشکرم.
برنادت میره تو خونه تا با پدر مادرش خداحافظی کنه.
من میخواستم همینجا ازتون خداحافظی کنم.
لوئیس در حالی که سعی میکنه جلوی گریه خودش رو بگیره، میره تا یه شال برداره و بندازه رو دوش برنادت.
خیلی خوب، خودتو خوب بپوش و یادت باشه که باید مرسه باشی. من به شال احتیاج نداشتم.
پرت نگو، هوای بین راه خیلی سرده، ممکنه آسمت عود بکنه.
لوئیس، الان که موقع جر و بست درباره هوا نیست. این همه حرف برای گفتن داریم، وقتمونم خیلی کمه. اما همیشه موقع وداع زبون آدم بند میاد، فقط احساس باقی میمونه.
سوبیرا و برنادت رو در آغوش میکشه.
فرزند
خداحافظ
بودن. بعد برنادت لوئیس رو بغل میکنه.
خداحافظ برنادت.
برنادت با ناراحتی اونجا رو ترک میکنه.
از قول من از خانم نیکولا خداحافظی کنید. همینطور از پسرش.
برنادت میاد سوار کالسکه بشه که یه دفعه پدر پیرامال رو میبینه. از خواهر روحانی میخواد که بره با پدر صحبت بکنه. خواهر روحانی بهش میگه که عجله کنه. برنادت پیاده میشه و میره سمت پدر پیرامال. پدر پیرامال میگه که من برات یه هدیه دارم. برنادت گردنبندهای مسیح رو نشون پدر پیرامال میده. 4 آویز. پدر پیرامال میگه نترس، من برات یه گردنبند کریستوفر دیگه ندارم. در عوض میدونم که نامه نوشتن برات سخته. هر زمان که خواستی بری و منو ترک بکنی، این رو برای من بفرست و من بلا فاصله پیش تو خواهم اومد. بعد همون تصویر مقدسی رو که سر کلاس از دست برنادت گرفته بود بهش میده، تصویری از مریم مقدس. برنادت خیلی خوشحال میشه و از پدر پیرامال تشکر میکنه، دست اون رو میبوسه و میره سوار کالسکه میشه. همه از برنادت خداحافظی میکنن و کالسکه به سمت صومعه حرکت میکنه. تو مسیر آنتوان سر راه کالسکه ایستاده با یه دست گل. کالسکچی کالسکه رو نگه میداره. آنتوان میره جلو و گلها رو میده به برنادت. بعد میگه که مادرش دیگه خیلی پیر شده و به اون گفته که باید ازدواج کنه. اون هم به ناچار قبول کرده. برنادت کمی ناراحت میشه. بعد با لبخند همیشگی خودش یکی از گلها رو از شاخه میچینه و میده به آنتوان و ازش خداحافظی میکنه. آنتوان گل رو میگیره و کالسکه راه میفته و میره. برنادت میرسه به صومعه نور. مادر روحانی نشسته و داره ازش سوال میپرسه. اسم برنادت رو میپرسه، اون هم پاسخ میده. سنش رو میپرسه، برنادت میگه 20 سالشه. مادر روحانی یه دفعه میگه تو چه کار میتونی بکنی؟ برنادت میگه کار زیادی از دست من ساخته نیست. بعد مادر روحانی میپرسه دوست داری در این دنیا چی بشی و چی باشی؟ برنادت میگه همیشه دوست داشتم مثل یه دختر خوب خدمتگزار مردم باشم. بعد یه دفعه خواهر دوزو، همون خواهر روحانی شهر خودشون، از در میاد تو. خیلی عصبانی و خشک به نظر میرسه. مادر روحانی به راهبه میگه که این شاگرد زیر دست شماست. خواهر دوزو میگه ما همدیگر رو میشناسیم. مادر روحانی میگه این شاگرد باید فردا از آشپزخونه کارش رو شروع بکنه. مادر روحانی برمیگره به برنادت میگه تو باید غذا بپزی، ظرفا رو بشوری و همه چیز رو مرتب بکنی. من به تو دستور نمیدم. اگه که مایل به انجام این کارها نیستی، من خوشحال میشم که همین الان بشنوم. برنادت میگه نه مادر، من خوشحال میشم که توی آشپزخونه کار بکنم. خواهر روحانی به مادر میگه من برام اهمیت نداره که اسم برنادت چقدر در دنیا پیچیده. چیزی که برای من مهمه اینه که برنادت الان یکی از بچه های صومعه است و باید به وظایفش عمل بکنه. اسم و رسمش هم مهم نیست. مادر روحانی سری حرفش رو تایید میکنه. بعد بر میگرده به برنادت میگه بهتره که یه اسم دیگه برای خودت انتخاب بکنی که این موضوع باعث سر و صدا در صومعه نشه. از برنادت میپرسه اسمی بلدی؟ برنادت جواب منفی میده. بعد میگه اسم مادر بزرگ چی بوده؟ برنادت میگه اسمش برنارده. مادر روحانی میگه خب از حالا اسم تو ماری برنارده. خواهر دوزو سری میگه دنبال من بیا ماری برنارد. خواهر دوزو و برنادت از اتاق مادر روحانی میان بیرون و از راهروهای تاریک صومعه عبور میکنن و بعد میرسن به یه اتاق کوچیک و تاریک، یه چیزی شبیه سلول. اونجا اتاق برنادته. برنادت یکم جا خورده. خواهر دوزو از برنادت میپرسه از اینجا خوشت نمیاد؟ برنادت سری جواب میده نه، اینجا خیلی هم عالیه. خواهر دوزو به برنادت میگه اینجا زندان نیست. اگه هر زمان از تمرینات خسته شدی و یا خواستی که بری، درهای صومعه برای بازگشت بازه. و بعد خداحافظی میکنه و میره. برنادت وسط اتاق میایسته و آهسته گریه میکنه. فردا صبح برنادت کارش رو توی آشپزخونه شروع میکنه و سخت داره ظرفا رو میشوره. برنده یه لحظه میره تو فکر. خواهر روحانی ازش میپرسه داری به چی فکر میکنی؟ برنده جواب میده به خانواده‌ام. خواهر روحانی میگه تو اینجا به هیچ چیز نباید فکر کنی و باید روی کارت، تعلیماتت و نیایشات تمرکز داشته باشی. روز بعد برنده داره زمین راهرو رو به همراه یه نوآموز دیگه میشوره. برنده دیگه کم میشینه که استراحت کنه چون کمرش درد میکنه. یه دفعه خواهر روحانی سر و کلش پیدا میشه. خواهر روزا میگه با این تمرین مشکلی داری برنادت؟ برنادت میگه نه. خواهر روحانی میگه پس بهتره روش تمرکز بکنی. مدتی گذشته درجه ها بالاتر رفته. در یک تمرین روزانه خواهران روحانی در یک دایره وسط حیات صومعه راه میرن و کتاب مقدس رو میخونن. یه جور تمرینه. مادر و خواهر روحانی هم اونجا ایستادن.
خواهر ماری برنارد میلنگه. بله متوجه شده بودم.
برنادت واقعا داره میلنگه.
متاسفانه هنوزم دلش میخواد مرکز توجه قرار بگیره. باید باش صحبت کنم. لطفا بیاد اینجا.
بله خواهر روحانی.
باید با هم صحبت کنیم.
اطاعت خواهر روحانی. اجازه میدین اول دعا خوندنمو تموم کنم؟
کار من برای روح تو اهمیتش از دعا خوندن بیشتره. در سلولت با هم حرف میزنی.
چشم خواهر روحانی.
با اجازه شما مادر روحانی.
برنادت و خواهر روحانی میرن به سلول برنادت. خواهر روحانی از برنادت میخواد که بشینه روی صندلی.
مدت هاست که میخوام با حرف بزنم. چرا میلنگی؟
مهم نیست خواهر روحانی.
با این کار میخوای توجه بقیه رو جلب کنی ها؟
من هرگز
فراموش کردی من مدت هاست رو میشناسم. در دنیای بیرون آدم مشهوری بودی. از همه جای فرانسه مردم به دیدنت میامدن. اما در اینجا با دیگران فرقی نداری. پذیرفتن این حقیقت برات دشواره نه؟
او نه.
بدیهیست که به هیچ وجه میل نداری از شهرت خودت دل بکنی.
باور کنید خواهر، من هرگز برای جلب توجه دیگران کوششی نکردم. من فقط آرزو دارم مثل بقیه خواهرها باشم، نه بیشتر.
10 سال پیش به تو شک داشتم، الانم همینطور. خیلی سعی کردم باورت کنم. خدا خودش شاهده که راست میگم، اما نمیتونم.
چه چیزی رو باور نمی کنید؟
همون چیزی رو که بقیه باور کردم.
بانو رو باور کنید، دیدمش. باور کنید.
خیلی ها باورت می کنن، حتی حضرت پاپ در روم. اما من نمی تونم. همه ی برگزیدگان کسانی بودن که رنج فراوانی بردن. چطور خدا تو رو انتخاب کرد؟ چرا من رو انتخاب نکرد؟
دلیلش رو من نمیدونم.
من معنی رنجو میدونم. به چشمای من نگاه کن، مثل آتش جهنم میسوزن. چرا؟ چون محتاج خوابم، محتاج آرامشی که من ازشون دریغ میکنم. گلوی من از دعاهای مداوم خشکیده. دستای من در خدمت به خداوند پینه بسته. استخوانم از خوابیدن روی سنگ سرد به درد اومده. بله من رنج میکشم، چون میدونم فقط از طریق رنج میشه به بهشت رفت. شاید اون وقت این هیولای شک و نفرت دست از روح رنجور من بر میداشت. برای خاطر خدا خواهر روحانی دلیلی به من نشون بده.
ای کاش میتونستم کمکتون کنم، اما من هرگز رنج نبردم، هیچ وقت. شاید بتونم کمکتون کنم، شاید همین برای شما کافی باشه.
بعد برنادت دامنش رو میزنه بالا و پاش رو به خواهر روحانی نشون میده. خواهر دوزو شوکه میشه. فردا دکتر رو میارن بالا سر برنادت. بعد از معاینه دکتر با مادر روحانی و خواهر دوزو از اتاق میان بیرون. دکتر رو میکنه بهشون و میگه
خب دکتر،
علاوه بر تومور بزرگی روی زانو، دوچار سل استخوانم شده. هیچ وقت از درد شکایت نکرده؟
نه. درسته؟ هیچ وقت چیزی نمی گفت.
اصلا سردر نمیرم، چون مدت هاست به این مرض مبتلاست. و درد و رنجی که از خصوصیات این مرضه انقدر شدیدی که نمیشه توصیفش کرد.
خواهر دوزو به یک باره منقلب میشه و سری خودش رو میرسونه به نمازخونه. میره تو نمازخونه و روی زمین زانو میزنه و به درگاه عیسی مسیح اعتراف میکنه که اشتباه میکرده و حالا باور داره که شایسته ترین فرد برای دیدن لقاح مطهر برنادت بوده. از خدا میخواد که گناهانش رو ببخشه و میگه من برنادت رو از روی کینه قبول نداشتم، اما امروز طلب بخشش دارم. خدایا من رو ببخش و کمکم کن.
God help me. God help me.
چند وقتی میگذره، یک روز سر کلاس گلدوزی، خواهر دوزو در حالی که برنادت رو بغل کرده وارد کلاس میشه. او برنادت رو میبره و روی یه مبل راحتی مینشونه. یکی دیگه از خواهرها میاد و کمک میکنه و یه پشتی میذاره پشت سر برنادت که راحت تر بشینه. معلومه که درد خیلی شدیدی داره و فشار زیادی رو تحمل میکنه.
مثل اینکه امروز کمی حالت بهتره خواهر.
بله متشکرم مادر روحانی، کمی بهترم.
من و خواهر ماری ترزا تصمیم گرفتیم تو رو به مسافرت بفرستیم.
به مسافرت؟
میتونیم فاصله سومه تا لورد رو در فواصل کوتاه طی کنیم.
لورد؟
چه دلیلی داره که خودت از نعمتی که نصیب تمام دنیا کردی بهره مند نشی؟
این کار امکان نداره.
به چه دلیل؟
آب اون چشمه مال من نیست.
چرا فکر میکنی آب چشمه در مورد تو مؤثر نخواهد بود خواهر؟
اون چشمه برای من ساخته نشده.
خود بانو اینو به تو گفت فرزندم.
بانو گفت در این دنیا نمیتونم بهت قول خوشبختی بدم، اما در دنیای دیگه چرا؟ آب چشمه مال من نیست.
خواهر دوزو تعجب میکنه. برنادت شروع میکنه به بافتن رومیزی و خودش رو مشغول میکنه. یه دفعه حال برنادت بد میشه. دکتر رو خبر میکنن. دکتر بعد از معاینه با سر اعلام قطع امید میکنه.
متشکرم دکتر. پدر روحانی در این صورت باید فورا اسقف رو خبر کنیم. ایشون میل دارن که از زبان خود ماری برنارد تایید نهایی رو بشنون.
برنادت رو روی برانکارد چوبی بزرگ میبرن پیش اسقف. تمام اعضای کمیته واتیکان هم جمع شدن. برانکارد رو میذارن روی زمین. اسقف میاد بالا سر برنادت و بهش میگه
ما آخرین نسخه گزارش هیئت تحقیقاتی رو که در سال 1858 تشکیل شد برات میخونیم. این گزارش شامل شهادتی است که تو در آن زمان به هیئت تحقیقاتی دادی. ما از تو چیزی نمیخواییم به جز تأیید همین شهادت. آیا این توانایی رو در خودت میبینی؟ روز 11 فوریه در سال 1858 مسیحی من برنادت سوبی رو همراه با خواهرم ماری و دوستم جان عبادی به جنگل رفتیم تا هیزم جمع کنیم. تایید میکنی؟
من دیدمش.
در نقطه موسوم به مصابی من استراحت کردم، اما خواهر و دوستم از رودخانه رد شده. تایید میکنی؟
واقعا دیدمش.
تا مدتی هیچ اتفاقی نیفتاد و سپس ناگهان چشمم به بوته گل سرخ افتاد که در غار مصابیه می جنبید. این نکته در آن لحظه به نظرم عجیب آمد چون باد نمی
رسید. من دیدمش.
حال برنادت بدتر میشه. خواهرای روحانی اون رو با برانکارد میبرن بیرون. اوضاع توی شهر لورد دیگه خیلی فرق کرده. از همه جای فرانسه میان تا برن به زیارت مصابیه. اعضای شورای شهر به همراه پدر پیرامال توی کافه نشستن.
از اینکه دوباره به دیدن ما اومدین متاسف نیست؟
نه خیر، 5 سال تمام در لانگوداک انجام وظیفه کردم،
تبیدگاهی بود که خداوند نصیب گرگ بیابانم نکنه. حالا که به اینجا برگشتم میفهمم که واقعا در چه بهشتی زندگی میکردم.
دوست من، حالا میبینی که دوزخ چه آسون در زندگی رسوخ میکنه.
گوسفندهای بدبخت فقیر، چرا به اینجا میاد؟
چون ایمان دارم، چون از همه جا ناامیدم، چون گاه گاهی یه نفر شفا پیدا میکنه
و چون گاهی اوقات یک مریض خیالی به هیجان میاد و تفرکی مرض موهومشو فراموش میکنه.
از این مریضای خیالی زیاد داریم، اما موارد متعدد دیگه این نیز دیده شده که توضیحش آسون نیست. دیروز زنی رو دیدم که لپوس داشت، یعنی سل پوست صورت، ولی یه دفعه در جایی که قبلا یه حفره بزرگ متعفن وجود داشت در ظرف 10 دقیقه دماغ و دهان سخت شد.
دکتر وقت من رو با این شرندیات تلف نکنید.
من تو دفترم عکسشو دارم، میل دارید با من بیایید و
آقایان فایده این بحث چیه؟ این شک و تردید سالهای سالی که همین دور ادامه داره و متاسفانه سالهای زیاد دیگری هم ادامه خواهد داشت. برای کسانی که به خدا ایمان دارن هیچ توضیحی لازم نیست و برای آدمهای بی ایمان هر توضیحی بیفایده است.
آقای جناب
چی عادلا؟
این پیغام برای شماست. پیش خدمت شما از من خواست که اینو فوراً به شما بدم.
این پسر اولین نفر بود. یادتون میاد؟
پدر پیرامال پاکت رو باز میکنه، همون تصویر مقدس برنادته.
باید برای سرماخوردگیتون دوایی از دکتر بگیرید آقای دکتر.
نه این فقط یه سرماخوردگی مختصره که دیشب توی قطار بهش مبتلا شدم. فردا حالم کاملا خوب میشه. عذر میخوام آقایون، روزتون بخیر.
روز بخیر. دکتر من به شما اختیار تام میدم که تو دفتر دستکتون بنویسید که دکتر بهبودی شگفت‌آورشو فقط و فقط مدیون بانوی لورد.
این چیزا و بهانه ها فراره، هیچ کس رو توجیه نمی کنه. بهت قول میدم که عاقبت انگوش به دهان از این شهر بریم.
این مثلا به من نمی چسبه، به من نه. از این شهر فقط استفراغ هم میگیره. اما حالا خوب نگاهش کنید، مثل اسفنجه عظیمی شده که تمام عفونت دنیا را به خودش چسبه.
صبح بخیر آقای جون.
صبح مرحمت زیاد آقایان.
مثل این که امروز حالتون خوبه؟
بله آقای دکتر، امروز حالم خیلی بهتره. با چه
صدای آقای جون خیلی به صدای آقای دوتور شباهت داره، اینطور نیست؟
بله گویا حق باشه.
آقای جون مبتلا به سرطان حنجره است.
برای ما دعا کن.
همه جمع شدن دم چشمه دیگه، اونجا یک بارگاه درست کردن. دادستان داره بین مردم راه میره.
ای مادر مسیح برای ما دعا کن، ای مادر پر افتخار آسمانی برای ما دعا کن.
من در اینجا غریبم، من مانند این ارواح بیشمار نیستم که با قلبهای روشن و پر امید در دل تاریکی میدرخشند. غرور و نخوت من همیشه بین من و آنها حجاب زخیمی ساخته، زیرا فکر میکردم از آنها برترم. اما حالا میدونم که همه ما حیوانات مفلوکی هستیم که تنها فرق من با حشرات در سلسله اعصاب و منطق نادرست من است. سرطان گرسنه‌ای از گلوی من تغذیه میکنند. فردا دوباره به لانگو داک خواهم رفت و در دخمه سیاهی به انتظار مرگ خواهم نشست و همه فراموشم خواهند کرد. در آنجا تنها خواهم بود، تنها و شوربخت. بیدم این دور باشد بسیارم منطقی است، زیرا هیچ کس را دوست نداشتم. هیچ کس.
هیچ کس.
حتی خودم.
ای برنادت آسمانی برای من دعا کن.
دادستان در برابر بارگاه و مجسمه مریم مقدس زانو میزنه. روز بعد توی صومعه نور برنادت در بستر بیماریه. پدر پیرامال به عیادت برنادت اومده.
فرزندم
من به شما دروغ نگفتم.
خدا هم شاهد توست.
ازم بازجویی کردن بارها و بارها، باور نمی کنن.
فرشته کوچیک من، البته که دیدیش، بازم می بینیش.
زیاد مطمئن نیستم، شاید رنج کافی نبرده باشم.
تو اینقدر رنج بردی فرزندم که مستحق عرش کبریا هستی.
آنه من معنای رنج را نمیدونم. همه ما مبالغه میکنیم، دردای ما زیادم وحشتناک نیستن. میدونم که
خواهر روحانی سری میاد بالا سر برنادت.
دردت شدیدتر شده.
امروز چه روزیه؟
چهارشنبه.
چهارشنبه. فردا. فردا پنجشنبه است.
مادر روحانی به همراه کشیش و چند نفر دیگه میان داخل.
بانو، بانو اینجا نمیاد عالی جناب. من دیگه هرگز نمیبینمش.
چرا میبینیش فرزند؟
نه نه، من کودن و تنبل بودم. حتی معنی تسلیس مقدسم نمی دونستم. کجایید مادر روحانی؟ کجایید مادر؟ از اینجا رفته؟
به محبوب من گوش فرادهید، برخیزید، بشتابید. عشق من، کبوتر من، زیبا روی من، زیرا زمستان سپری شده.
دیگه بانو رو نخواهم.
زمستان تمام شده و رفته. از تاکستان ها و گلزار ها بوی عطرهای دلانگیز بلند است. در گوشه های تابناک آسمان
هرگز نمیبینمش.
بگذار صدایت در گوش من تنین بیفکند، زیرا آوای تو بس دلکش است. دست های روشن های تاریخ برخیز و بشتاب. عشق من، عشق من،
دوست دارم.
بانو دوباره در اتاق ظاهر میشه. برنادت عشق میریزه.
برام دعا کن.
برنادت میمیره با همون لبخند همیشگیش.
چون در آسمان ها و در بهشتی اینک زندگی تو شروع شده.
ناقوس ها به احترام برنادت سوبیرو به صدا در میان.
پایان.